راستش من خب ظاهرا این وایس مال تقریبا یک سال پیش بوده. من خب اولین بار بود که این وایس رو گوش می‌کردم و حالا هیچ پیش زمینه‌ای هم قبلا نداشتم در موردش. من این دو تا وایس رو که گوش کردم، اول گرسنگی رو گوش کردم، گرسنگی در ماه رمضان، بعد شب قدر رو گوش کردم. فایل گرسنگی خیلی برام جذاب بودش، خیلی برام جذاب بود. میگه چیزی در مورد خود روزه گرفتن برای من وجود داره که من یه بار دیگه اینو در مورد نماز تو قافله گفتم. من کلا خیلی ممکنه برام سوال پیش بیادش، خب، ولی یه سری چیزا هستش که تو ذهن من شاید غلط باشه ها، شاید اصلا اینی که دارم میگم برخلاف مراقبه انکاری باشه که آقای قدوسی همیشه میگن. تو ذهن من یه سری چیزا وجود داره، مثلا من میدونم که آقا من مسلمونم، مثلا دینم اسلامو فرض کنیم مسلمونم، میدونم که نمازو باید بخونم. خب حالا اینکه چرا باید نماز بخونم، کیفیت نمازم چجوری باشه برای اینکه نماز قشنگتری داشته باشم، برای من این دوتا چیز جدا از همه. یعنی شاید ترجیح بدم که بخونم تا زمانی که مثلا برسم به اون نقطه که آقا حالا نماز خوبی هم باید داشته باشم. در مورد روزه گرفتنم برای من همینه، یعنی سعی میکنم اون که واجبه رو برای من انجام بدم، در مورد خودم انجام بدم، ولی کنارش به صورت کاملا بیرحمانه سعی میکنم با خودم صادق باشم که اون سوالایی که از ذهنم میگذره رو ولش نکنم. حالا تهش مهم نیستش که اون سوالی که من جواب میخوام بگیرم برای بقیه قانع کننده باشه یا نه ها، چون من که قرار نیست به بقیه بگم چی کار بکنم، من خیلی زرنگ باشم گیریم خودم عذاب بکشم بیرون. اگر که بتونم کمک بقیه بکنم که خیلی عالی، ولی واقعا واقعیت اینه که هدفم نیستش که بگم آقا من دارم روزه میگیرم به این دلیل، حالا تو هم بیا روزه بگیر به این دلیل. حالا جدای از این چیزایی که گفتم، سعی کردم که با توجه به همه این حرفا، بازم با این حال این وایسی که گوش میکنم بدون بک‌گراند ذهنیم گوش کنم. برای همین موقع گوش کردن این وایس ها چند تا سوال برام پیش اومد. من یه چیز خیلی جالبی که موقع گوش کردن وایس تو ذهنم اومد اینه که خب من یه مدتی سعی میکنم بیشتر روی مراقبه تعیانی فوکوس بکنم، احساس کردم که دقیقا روزه و مراقبه تعیانی یه پلی دارن بین هم دیگه، یه نقطه اتصالی دارن با هم دیگه. ما تو مراقبه تعیانی از مراقبه تغذیه‌ای هم صحبت کردن یادم آقای قدوسی. من از این جهت خیلی خوشحالم که تونستم ارتباط بشه، بدیهی باشه خواه، برای من بدیهی نبود این قضیه. اینکه بین مراقبه تعیانی و روزه گرفتنم میتونم ارتباط برقرار بکنم، این منو خوشحال میکنه از این جهت که خب اگه بهش به این روزه گرفتن دقت بیشتری بکنم، میتونم تو مسیر اون مراقبه تعیانی بیشتر قرار بگیرم. هدف من مراقبه تعیانیه نیست، هدف من اینه که اون نقطه‌ای که میخوام بهش برسم برسم. حالا میخواد ذات روزه باشه، میخواد نهایت قضیه باشه، نمیدونم چجوری باید توصیفش بکنم. ولی خب با همه این تفاصیل باز من سوال داشتم در مورد این وایسه، چیزی بودش که برام جا نیفتادش. یه مبحث در مورد حالا مطالبی که آقای قدوسی توی همین فایل گرسنگی در ماه رمضان میگفتن، یه مسئله اینه که اشاره میکرد، یعنی بارها اشاره کردن که روز کنترل غذا خوردن، کنترل غذا خوردنه، ولی من میگم دقیقا این نخوردنه. خب یعنی این که من خودم رو مجبور بکنم 10 تا 22 ساعت، میگم 22 ساعت به خاطر که من بعضی از دوستام هستن که خارج از ایران، به خصوص اونجاهایی که مثلا نزدیک چیز هستن، نزدیک سوئد و اینا هستن، بعضا روزی 22 ساعت روزه هستن. خب این روزه 22 ساعت روزن قشنگ، یعنی هیچی نمیخونن. اینطوری نیست که تو تصمیم بگیری که میخوای مدل غذا خوردن تو کنترل بکنی، که وقتی تصمیم گرفتی مدل غذا خوردن کنترل شده است، حالا بگی که آقا مثلا من این آداب رو رعایت کردم، این به رشد من کمک میکنه. من اینو قبول دارم، ولی میگم احساس میکنم یه مقداری به زور میخوایم خودمون رو تو این وادی بندازیم که آقا این روزه حواسمون باشه که کنترل غذا خوردنه. من یکم موافق این قضیه نیستم، به نظرم واقعا اینطوری نیستش که روزه کنترل غذا نخوردن باشه. رسما غذا نخوردنه که تو هیچ چاره‌ای هم نداری، همین است که هست دقیقا. یه سوالم هم در مورد اون قید آزادی که گفتن چقدر هم قشنگ بود، خیلی جالب بود بر من قید آزادیه که گفتن، چی بودش؟ آزادی و اقدام محدود یه همچین چیزی بودش به نظرم، اگر اشتباه نکنم اسمش همین بودش. یه شرطی که گفتن که این شرطش اینه که توی طول روز این توجه داشته باشی که روزه گرفتن امساک نیستش، اگر درست بیانش بکنم، یه تمرینیه برای اینکه بتونم استفاده ویژه از اون بکنم. خب من میخوام ببینم که آیا روزه اون هدف هست یا نیستش، یک. دوم که اگه این امساک نیست پس چیه؟ من میدونی بین این دوتا تضاد داره احساس میکنم، نمیفهممشون با هم که تفاوتشون سر چیه. این در مورد گرسنگی در مورد رمضانه، این چیزی که به ذهنم رسیده، سوالایی که داشتم. البته اینم بگم، یه چیزی هم تو پرانتز بگم، کلن روزه گرفتن به شکل غیر قابل انکاری صبر منو زیاد کرده. یعنی این خارج از چیزیه که شعارهایی که میشنویم میگن که مثلا روزه صبورترت میکنه، من به عینه اینو احساس کردم و بارها شده که مثلا من توی خیابون بودم، توی آفتاب بودم، ماشین نداشتم، همین که میدونستم باید کوچولو کوچولو راه برم تا به اون خیابون برسم، این بر من صبر منو اینجا میسنجید قشنگ. یعنی دوستم باید به اون نقطه برسم، چاره ای هم ندارم، روزم هستم، قرار نیست روزم بخورم، همین که قراره که خیلی کوچولو کوچولو قدم بردارم تا به اون نقطه برسم، احساس میکنم که تو درونم یه چیزی تهنشین میشه، یه چیز خوبی تهنشین میشدش. بی انصاف نباشم در نسبت به روزه، اینم بگم. جانم تو شما داشت یه چیزی میگفتی؟
خواستم بگیم که با توجه به اینکه دو تا فایل هست، امروز باید راجع به دو تا فایل صحبت کنیم، اول دوستان راجع به مثلا یک فایل صحبت کنم، چون اینطوری مثلا دو تا بحث با هم قاطی میشه.
آره ما
بعد شما ها بریم سراغ بحث شبهای بعد. خب پس شما دو تا سوالتون رو یه بار دیگه روشن تر بگیم، من الان مغزم پروسس نمی کنم، جایی که برعکس می نیستم برعکس می خونم و اینا خیلی زود.
ببین یه جا هستش که ما اشاره میکنیم، میگیم که روزه گرفتن کنترل غذا خوردنه. خب من میگم روزه گرفتن رسما غذا نخوردنه. خب این کنترل غذا خوردن رو میفهمم که مثلا چه نتایج مثبتی میتونه داشته باشه، ولی این اصلا غذا نخوردنه به نظرم فرق میکنه با اون. مثلا شاید اگر که مثلا به هم میگفتن آقا شما روزت به این معنیه که تو طول روز مثلا فرض کن 3 تا لیوان بیشتر آب نخوری، مثلا گوشت نخوری، اینو نخوری، این برام قابل درکتر بودش. یه سوال دوم هم در مورد همون شرط چیزی که گفتن، شرط یادم میاد چیزشو، در مورد روشی که گفتن آزادی و اقدام محدود. خب توی آزادی و اقدام محدود یه جا اگر درست بیانش بکنم گفتیم که روزه امساک از چیزی نیستش، خب یه تمرینیه برای اینکه بتونیم از روزه استفاده ویژه‌ای بکنیم. من این اصلا درکش نمی کنم یعنی چی دقیقا اقدام محدود و زمان دار. آره. من میگم اگه امساک نیست پس چیه؟
آقای ما آقای جواد قدوسی هم خودم هم دست دادیم. من هستم.
آره هستی.
آخه دیدم که جوین کایل اون بالا سپرش ویدیو ندارم، گفتم خودم هم رفته بودم که اینو ترک کنم. خانم عنایتی روی این گرید ویو بزنید و اون چیزو گزینه مخصوص خودتون رو بزنید تا مشکل حل شه. ظاهرا دست یکی از دوستان خورده و الان تصویر تغییر کرد.
من فکر کردم من اگه لارج گریدش کنم واسه همه شما میشه؟
نه نه، تک به تک باید خودشون اصلاح کنم.
چون یکی که واسه من این توگیدر مود آورد واسه من تغییر کرد، من خیلی از این درخت رو بدم میاد زشتم.
خب چیز دیگه، یکی از دوستان که بزنه بر همه عوض میشه، ولی آره هر کس تک به تک خودش باید عوض کنه. ببخشید دیگه واسه جلسه من پاسختون رو شفاهی دادم. خب خانم عنایتی شما شروع کنید، اگر من یه مسئله هم داشتیم.
باشه. والا دیشب که خانم هیدری به من گفتن که امروز صحبت کن و اینا، چون تو ویگانی ممکنه جالب باشه، من دیشب که اصلا فایل رو گوش دادم، از اولش که شروع شد گفتم ای چه جالب، مثلا اینکه مثلا آقای قدوسی میگفتن که آره خیلی از غذا، هر بندی که میگفتن خیلی از غذا زده نیاز اولش، میگفتن ای آره یعنی مسیری که من طی کردم همینجوری بود، بعد میگفتن آره از حیث جسمی نیاز اولیه نیست، آره منم همینجوری، یعنی خیلی واسم جالب بود که واقعا مسیری که من طی کردم همون مسیریه که در واقع همین تعلقات انگار هی بریدم. بعد دیگه به اون آخراش که رسید در مورد این که روزه میتونه در واقع یه مراقبه ای داشته باشه، واقعیتش این که من خیلی موافق نیستم، یعنی خودم فکر کردم که اصلا خوبه من حرف بزنم یا نه، اصلا من حرفم ربطی داره به این جلسه یا نه. چند وقت پیش ما با یکی از بچه ها حرف میزدم، بعد سر همین قضیه نماز و روزه و این که اصلا چرا من دارم روزه میگیرم و اینا بود، و من بهش گفتم که واقعیت اینه که روزه گرفتن من واسه اینه که روزه در واقع خیلی تجربه جسمیه، یعنی توی همه این مناسک دینی روزه از همه جسمانی تره و این تجربه های جسمانی خیلی سخت ازشون کندم و من خیلی چیزها رو گذاشتم کنار، ولی واقعا این روزه هنوز نمیتونم روزه نگیرم، چون که انگار یه چیزی از دست میدم، هنوز جسمم بهش عادت داره، وگرنه که اصلا بحث عقیده و سمیستان اعتقاد ندارم به این قضیه، و واقعا گرسنگی همین رکن روزه است، همین گرسنگی که همین جسمانی بودن خیلی حرفای قدوسی درست بود، یعنی این گرسنگی یه جوری جسمو تحت تاثیر قرار میده که تو اصلا نمیتونی فراموش کنی این تجربه تو، و انگار که میخوای که دوباره تکرارش کنی چون که یه چیز جدیدیه. حالا من نمیدونم اصلا واسه بچه ها، این با توجه به همه این چیزه که گفتم، اصلا من نمیدونم واسه بچه ها جالبه که این ویگان شدنه چجوریه، یا این که چجوری من همه اینا رو گذاشتم کنار یا نه، یا اصلا مهم نیست، من نمیدونم باید در موردش حرف بزنم یا نه.
خب یکی از دوستان هرش جالبه،
خودش
ویگان، آره خودش ویگان هرش جالبه، ولی یه چیزی که هست اینه که وقتی حالا ما به صورت کلی توی شریعتی که حالا داریم، توی این چارچوب شریعتی که داریم زندگی میکنیم، یه سری محدوده ها برامون در نظر گرفته شده، حالا هیچ وقت مثلا اون چارچوب برای خودم چارچوب ذهنی اونقدر قوی بوده که هیچ وقت اونو نشکستم، نرفتم بیرون مرز که برگردم، ولی الان شما مثلا یه محدوده ای از همه این محدوده مشروعیات ما رو برای خودتون محدود تر کردید، یه تجربه دارید راجع به این که خب یه سری چیزها رو به صورت کلی گذاشتید کنار، خب این فراینده یه مثلا شاید یه جایی نزدیک باشه به روزه، ولی یه نکته ای که هست اینه که یه خوردن فرق هست بین گرسنگی کسی که گرسنه است با گرسنگی روزه دار. به نظر من الان از وقتی که یادم میاد از 9 سالگی دارم روزه میگیرم، یعنی مثلا از 8 سالگی اون موقع هم یه چیز بودیم شجاع بودیم،
اون بود اصلا اون موقع
تکلیف مکلیف نبود، از 8 سالگی رقابت شدید تنگ و تنگی با برادرام توی روزه گرفتن داشتم، بعدها که اونه دیگه گذاشتن کنار، حالا ما هم سری داریم میدیم جلاله میکه ما بذاریم که این شکلیه که تو وقتی روزه ای نمیدونم مغز داره فرمان میده چطوریه، تو قاعده کردی نخوری، ولی وقتی تو گرسنه ای قاعده نکردی تو نمیتونی بخوری.
آره این که اصلا روزه منجر به این میشه که ما درکی از گرسنگی داشته باشیم که نه نمیشه، چون همین امید به افطار هست دیگه، یعنی تو میدونی حالا تمومه، همه چی تو یخچال افطار میشه میره غذاتو میخوری، یعنی اصلا هیچ درکی از گرسنگی گرسنگان که نمیره رسما روزه هیچ جوره. حالا این ولی این که خود گرسنگی کشیدنه هست دیگه، ولی خود ذات گرسنگی کشیدنه هست، خب گرسنگی با امیده، یه آدم فقیر گرسنگی بدون امید داره، ولی خب ما امید داریم.
یه چیزی که هست اینه که حالا صورت روزه به گرسنگیه، یعنی مثلا 90% یا 95% ما هم در صورت گیر کردیم دیگه، میگیم حالا امساک در خوردن و امساک در نوشیدن، بقیه حالا چارچوبایی که بعد رعایت چه حالا رعایت میشه یا نمیشه رو دیگه نمیدونم بعدش چطوری اصلا بهش فکر میکنیم به اون مرتبه میرسیم یا نه. اما توی خوردن از یه جایی به بعد نخوردن عادت تو میشه، مخصوصا توی روزه. این نخوردن عادت شدنه، مثلا من الان خیلی دیر افطار میکنم، معمولا دیگه ساعت 9 افطار میکنم، مثلا از وقتی که تابستون شد ماه رمضون من دیگه هیچ وقت هول نزدم. یادم میاد آب میخوردم یا مثلا 5 تا لیوان آب میخوردم، خیلی تشنه میشد و موقع هم قوم بودم خیلی اونجا گرم بود، معمولا هم من خیلی هم بد روزه میگرفتم، کولر روشن نمیکردیم. ولی از یه جایی به بعد تو بدنت، مغزت، ذهنت، همه وجودت دیگه با این شرایط میره جلو کار میکنه، هیچ اصرار و عجله‌ای هم نیست. من یه وقتایی هم سحری هم نمیخورم و هم طوری میگم حالا ولش کن و میریم جلو میگیریم. ولی یعنی باید این، اما وقتی روی صرف خوردن تمرکز میکنیم، یادم میاد یه روز نشستم غذا بخورم، خیلی نهار، خب الان همش تنها غذا بخورم، من اصرارم دارم رو زمین میشینم غذا بخورم، رو میز نمیخورم، حتما رو زمین میشینم، چون وقتی این کار میکنم احساس میکنم که با زمین ارتباطم بیشتره، با اینکه مثلا طبقه دوم سومی میشینم رو زمین، بعدش غذام رو زمینه با یک تمرکزی، بعدش نمیتونستم بخورم، گرسنم بود، حالا من بد بود، داشت فشارم میافتاد ولی نمیتونستم بخورم.
درکی ندارم از این حالات، چون من وقتی روزم اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی ماه رمضون واسه من ماه تعطیلیه، من هیچ گونه توان جسمی ندارم، کلا خالیم، یعنی حتی انقدر مغزم هم تعطیله که حتی توان روحی هم حتی ندارم. درک نمی کنم چجوری تا سر 9 افطار نمی کنی.
برای خودم اینطوریه که ببین از یه جایی نمیدونم شما چقدر تنها غذا خوردید، ولی وقتی تنهایی دیگه غذا خوردن یا مثلا
آره تنهایی کلن خیلی سخته. آره تنهایی
میزان غذا، آرهش غذا لازم، من بفهم قوانین مثلا یه سری چیزایی که آقای قدوسی گفتن الله سعی کردم توجه کنم به اینکه نه دیگه سعی کردم این توجه کنم که خب مثلا حتما حالا یه بخشی از غذا رو چطوری بگم توجه کنی به این که خب این اینی که داری میخوری، این لقمه که داری دهنت میذاری، این تو به این یه چیزی که داری ورودی میدی به وجودت، خب و خودتو داری تغذیه میکنی، خودتو داری سیر میکنی، خودتو داری تکریم میکنی، جسمتو داری بهش احترام میذاری که یه چیزی بهش میدی، خب حق نفستو و حق جسمتو باید ادا کنی دیگه. با همه اینا من میشینم تا ساعت 9 مثلا چیزا، چون اون موقع مغزم کار نمیکنه، یعنی نه مثلا هوشم، حالا هوش و اینا که میاد پایین دیگه، روانم نمیکشه، حتی اشتیاقی برای سفره یا برای چیز ندارم، یه در حد این که مثلا یه شب یه هایی دیدم من اصلا انقدر بی خیال بودم نونم ندارم، بقام افطار کنم هیچی ندارم. این اتفاق برای من افتاد، بعدش چیز خوردم، چیز آب میوه خوردم با بیسکویت، همین دو شب پیش بود. و یعنی هیچ فرق نمی کنه، بالاخره تو وقتی از یه سطحی میگذری اون اتفاقی که میفته اگر توجهتو نگه نداری جسمت میره، ذهنت میره، ولی وقتی توجه میکنی تازه میفهمی چی داری به خودت میدی.
کلا دغدغه سلامتی داری کلا؟
من؟
آره
نمیدونم چون تا حالا
حواست به خودت باشه مثلا
تا حالا فکر کردم حواستم به خودم برش متوجه شدم نه من بلد نیستم از خودم مراقبت کنم.
زنده ای شما الان؟
آره من هستم دیپ فیکه خودش نیست احتمالا
خیلی سخته 20 شبه الان مثلا دیدار شدم تنهایی بعدش در تاریکی مطلق یه غذایی گرم کنم بخورم یه وقت یه شب سر خوردم
آره در واقع سلامتی ببین به نظر من نداری یعنی خود سلام این که در واقع سلامتی داشته باشی خودش خود مراقبتیه خب یعنی من از این آدمام که خیلی به خودم میرسن مثلا هر سال چکاپ دندون پزشکی هر سال مثلا از این کارا یعنی خیلی حواسم به خودم هست اینکه چی میخورم چی نمیخورم چه جوری میخورم و اینا خیلی واسه من مهمه بعد واسه همین یعنی خودم و بدنم خیلی مبنان دیدم چی کار میکنم باهاش و همین برای من فکر فرق اون احتمالا تو اینه تو مثلا فکر نمی کنی مثلا به اینکه این بدنه داره چه بلایی سرش میاد مثلا چی میشه
شده خیلی وقتا شده یادم دفت غذا بخورم مثلا یادم دیدم شب شده نهار نخوردم اینا حالا من خیلی باز مراقبم من تنها با اینکه تنها هنوز وزنم خوبه بله بله خان پناهی هم وارد صحبت بشن اگه ممکنه چون آره داره زمان میگذاره منم دارم علکی حرفای میزنم که شاید در دستور کار نباشه خان پناهی صدای من رو میشنوید
بله من میکروفونم روشن ندارم
بله صداتون میام
واقعیتش من یه توضیح اول بدم راجبه اینکه راجب بویس و گرسنگی در رمضان و روزه و بعد حالا یه صحبتی هم دارم کلن راجب خود غذا خوردن که چه دیدی نسبت بهش دارم دیشب که شما به پیام دادین که مثلا برای ارائه آماده بشم و بویس رو گوش بکنم من قرار نبوده امروز سحری باشم بعد اینجایی بود که مثلا شما گفته بودی که آره زودتر میخوایی وایس رو گوش کن که اگه خواستی مثلا سحر این تمرین رو تمرین کنه این مراقبه غذا رو داشته باشی و من قرار نمون سحری باید حالا شاید خنده‌دار باشه صبح شدم که من مثلا میخوام غذا بخورم و این با این توجه یعنی خیلی زودتر همسرم پاشدم که مثلا من میخوام مراقبه کنم بعد حالا پاشدم و این کار کردم ولی بعدش خب مثلا بر خودم خنده دار بود دیگه که مثلا خب تو قرار نبوده بخوای پاشدی غذا گذاشتی جلوت که من قراره مثلا توجه کنم به این غذا خب در حالی که خب خود غذا نخوردنم این که من تصمیم گرفتم خب غذا نخورم خودش یک کنشی نسبت به غذا توجه میتونه رو خود همین باشه این لازم نیست حتما تو یه بشقاب غذا جلوت بذاری و بعد بهش توجه بکنی و خود ویس خیلی برای من جالب بود یعنی من همیشه خب یه سری سوالاتی راجع به روزه داشتم که بعد از گوش دادم به ویس خود دیدم نسبت بهش تغییر کرد و برام روشن شد و همیشه برای خودم پرسیدم که مثلا این گرسنگی روزه چرا انقدر سخت گیران است یعنی دوستان هم فکر کنم اشاره کردن تو صحبت‌هاشون مثلا چرا گفته که هیچی نخورید مثلا بگو مثلا آب بخور غذا نخور یا مثلا انقدر ساعت نخور یا کم بخور هرچی انقدر از شدت مثلا سختگیری برای چیه به خاطر اینکه ما همش داریم میگیم که ماه رمضان ماه برکت و ماه بهره وری و اینا هست بعد اینطوریه که خب من وقتی که غذا نمیخورم اون کارهای جسمی خیلی میاد پایین و خب شاید مثلا به فرض من الان آب نخوردم سردرد گرفتم و با این سردرده خب خیلی نمیتونم بشینم حالا با اون توجهی که لازمه به فرض مثلا قرائت قرآن انجام بدم یا چند دونم خلوتی تمرکزی هرچی که هست و خب یه چیزی هم که مثلا برام تناقضه مثلا این که حالا مثلا بعضی هم میگن که نه دیگه مثلا اگه تو آب نمیخوری سردرد میگی باید حواست باشه افطار تا سحر مثلا هشلیوانت رو بخور که مثلا اینطوری. بعد میگم خب اگه قرار من با افطار تا سحر یه تفریحی داشته باشم که طول روز چیزی متوجه نشم، خب باز چه فرقی میکنه؟ حالا روزایی هم که من حالا ماه رمضان نیست و روزه نیستم، ممکنه یه روز پیش بیاد که مثلا صبح تا اصلا وقت نکنم چیزی بخورم، حالا به هر دلیلی، و این چه فرقی داره با هم. ولی خب بعد که وایس رو گوش دادم یه مقدار نسبت به این گرسنگی خب دیدم عوض شد، و الان فکر میکنم مثلا روز بعدی که من روز بگیرم با لذت بیشتری این کار انجام میدم، وقتی حالا یه چیزایی برام روشن شد، مثل همین که به فرض این غذایی که ما داریم میخوریم بیش از اون نیازه واقعی ما، سر اون تنوع و میزانش واقعا اونقدی نیست که حالا لازمه، بیش از اون چیزی که لازمه. حالا راجب خود قضا اصلا خارج از بحث روزه و رمضان، من برای خودم همیشه این مطرحه که با اینکه خب من هم به هر حال از غذا خوردن بله لذت میبرم، از آشپزی کردن لذت میبرم، از تزیین غذا لذت میبرم، ولی همیشه غذا برام اینطوری بوده که انگار مثلا یه چیز مزاحمیه توی روزمرگی من. مثلا ما یه درگیری هایی داریم که چون دارم شما یه بخش عظیمی از چیدمان خانه مربوط به نیاز غذا خوردن ماست، مثلا بیشتر وسایلی که شما تو خونه مثلا خریداری میکنی مربوط به غذا است، نمیدونم محوریت دور همی ها مثلا جمع شدن ها غذا است، نمیدونم بسیاری از مشکلات جسمی ما، بیماری های ما به خاطر غذا است. همیشه حالا به شوخی تو جمع دوستا مطرح میکنیم این فانتزی رو که ای کاش مثلا من یه گیاهی بودم دستمو فرو کردم تو خاک، یعنی نیازه برطرف میشد، لازم نبود انقدر بند و بساط باشه که مثلا من بخوام یه نیاز خوردنم رو برطرف بکنم.
و فکر میکردم غذا خوردن همین صحبت شما کردید چه کاریه، مثلا وقت میذارید آشپزی کنی، وقت میذارید بخورید، در کمترین حالت ممکن روزی یک تا دو ساعت شما درگیر غذا خوردن یا مثلا من غذا خوردن و غذا خوردن با هم، ولی ذات بشر طوری طراحی شده، یعنی این دستگاه مثلا اگه کل آدم و بیچماره و همه این چیزاشو در نظر بگیرید، دستگاه بشر یه طوری ساخته شده که در یه سری بنده و محدودیت ها اسیره. مثلا خب چرا سوال نمی کنیم، یعنی غذا خوردن یک بخشیه که خیلی به خودآگاه میرسه وقتی ما شروع کنیم خوردن، یعنی یا گرسنه میشیم اعلان و اعتراض و شر هیچ وقت نمیگیم چرا نفس میکشیم.
آخه نفس کشیدنمون انقدر زمان و فضا و چیز داره از ما نمیگیره،
من در ناخودآگاه ماست. اگر شما مثلا 5 دقیقه خودآگاه بخوای نفس بکشی از کل زندگی میفتی، یعنی مثلا فلج میشی، چون الان دم بده مثلا ریه من پرشه از هوا، حالا بازدم حالا بیرون بدیم این دما، خب میدونیم چی متوجه منظورم میشید، یه بخشایی از زندگی ما ذاتاً طراحی شده که اینقدر ناخودآگاه انجام شده، یا من فرمان نمیدم که به قلبم بتپ، بدن من با اون لطفی که پروردگار به من داشته شروع کرده به کار کردن، حالا برای سوخت رسانی بهش من هم باید یک امر تکراری به نام غذا خوردن رو انجام بدم.
فکر کنم زهرا جان این نکته که داری میگی با چیزی که خانم پناهی گفتم متفاوته ها، یعنی فرق میکنه واقعا با هم دیگه. اولا که شما برای نفس کشیدن ابزاری چیز نمی کنی، آماده نمی کنی، اون ابزار در اختیارت گذاشته شده، خب یعنی یه مقدار حالا اون زمانی که میذاری، اون ابزاری که برای غذا درست کردن و غذا خوردن میذاری، فکر کنم یک کم با اینی که داری میگی متفاوته، اینی که خانم پناهی دارم میگم.
یه بخشش اینه که مثلا صنعت تغذیه از کجا دار اومده، یا چه میدونم این کشاورزی های عریض و طویل از کجا در اومد؟ از بستگی ما به غذا هست، یه بخشش از تجمل برق غذا هست. خب دیگه
این حرفت که درسته، ولی میگم مثالی که زدی کم وقت نداره.
حالا ولی میدونید منظورم چیه؟ ببین ما توی هم تو نفس کشیدن، هم تو خوابیدن، هم تو خوردن، تو این سه تا محدود بدنمون. اگر این سه تا نباشه، خب به نوعی یکی دیگه‌ش هم نیاز به تحرکه. خب این سه چهار تا اگر نباشه، من اصلا نمیفهمم که ذات یعنی توی چارچوبیم. و از همه نزدیکتر همین خوردن و آشامیدنه، چون خواب منو در میرو باید، یعنی مثلا من دراز میکشم و میخوابم، یعنی فرمان نمیدهم که خواب بیاید. خب یا مثلا غذا که میخورم نمیدم که من بی‌تحرک میشم، خواب میام، نفس میکشم، به صورت ناخودآگاه نفس میام. ولی یکی از اساسی ترین نیازهای من خوردنه. خب که اگر نخورم این دستگاه بدن من توان حرکت نداره. خب بعد این نیازمو حالا میتونم پیشگوشتو بندازم، کمش کنم، زیادش کنم، دستم بیاد که مثلا دارم چی کار میکنم. یه وقتایی سال یه بار معمولا من یه رژیم هست به نام مگاموتورز، رژیم این شرکت مگاموتورز من میگیرم، حدودا مثلا دو سه هفته چیز میشم، وگان میشم، غذا نمیخورم، خیلی واحدهای کمی مثلا فقط سبزی خاری ها اینا میکنم، یا مثلا خام خاری نکردم تا حالا، مثلا اینجور چیزا. خب توی این فراینده من احساس میکنم مثلا من الان چند روز گوشت نخوردم یا چند روز کربوهیدرات نخوردم، بعدش میبینم بوی یه چیزی رو که تا حالا خاموش بوده برام، نمیفهمیدم، توی این فرایند میفهمم. مثلا آخرین بار که من این کار کردم، از آخرین بار که من این کار کردم تا الان حواس بویایی من تشدید شده. من بوی سیب زمینیه توی چیزا میفهمیدم، یعنی مثلا اینجا نشستم اون توی بوفه یا حالا جایی توی اون جای سیب زمینی بود، پیاز بود، بوی سیب زمینی و پیاز میفهمیدم. این به خاطر یه محدودیتی که اومده بودم سوار کرده بودم به مثلا چارچوب غذایی.
من این کار نمی کنم، بازم باشو می فهمم. مشکل از جایی دیگه از فکر
کنم. نه می دونید چیه، یه شوخی می کنم، تجربه عوض میشه به نظر من. نمی دونم حالا بفرم.
من فهم کنم به هر صورت نهایتا خروج نفس کشیدن اینطوریه که شما میفرمایید، غذا خوردن اینطوری، ولی خروجیش اینه که من با نفس کشیدنم مشکلی ندارم تا زمانی که دستگاه تنفسی مشکل پیدا نکرده، این حسو نمی‌کنم که. ولی در مورد غذا خوردن حتی من حداقل غذایی رو که باید بخورم همش اینطوری درگیرم. حالا شاید گفتم زیادت نباشه، ولی مثلا من الان خب تو خونه کار می‌کنم، بعد ساعت نهار که میشه خب بالاخره من یا همسرم باید یه چیزی آماده کنیم برای خوردن، بعد اون موقع که من درگیر کارم، مثلا کارم عقب افتاده و سرم شلوغه، مثلا انگار که اون غذای باریه دیگه که حالا باید پاشم مثلا یه سفره‌ای بندازیم. بعد الان که مثلا ماه رمضونه ساعت نهار میشه، آخیش مثلا نهار نیست. بعد انگار که مثلا اون یه بار اضافه ایه برای من. بعد
خانم
ادایتی شما صحبت کنید. آره مثلا من همچین حسی میخوام دارم نسبت به غذا. بعد حالا یه چیزی هم که مثلا میخواستم راجع به همین غذا بگم اینه که حالا من بین اطرافیانم خیلی اینو میبینم که یه سری حساسیت های غذایی دارن. حالا یه سری شخصی ها نمیخوام بگم این مدلی که من هستم مطلوبه یا نه، یا کسی اگه مثلا این حساسیت رو داره خوبه یا بد، ولی مثلا من خودم واقعا همچین حساسیت تا حالا یادم نمیاد که مثلا من این غذا مثلا اینجاش مثلا کم پخته بگم چرا اینطوریه، یا مثلا بخوام یه قسمت از غذامو جدا کنم نخورم، کم بخورم، مثلا همیشه هر چه و هر جور بوده مثلا اوکی بودم باش. یعنی هیچ ماده غذایی حالا نبوده که من بگم مثلا من اینو نمیخورم، دوست ندارم، یا خیلی برام حساسیت آنچنانی نه، بعد خیلی برام عجیبه وقتی مثلا یه نفر میگه که این چرا اینطوریه، حالا مثلا پیازش یه خورده مثلا برشته تر شده، مثلا وقتی یکی همچین حساسیت رو مطرح میکنه خیلی برام عجیبه، حالا مثلا چه فرقی میکنه چند دقیقه میخوام یه چیز بخورم حالا اینطوری یا اینطوری. به خاطر همین مثلا نمیدونم موقعی هم که غذا نمیخورن یا مثلا اونطور که مطلوبم نیست نمیخورم خیلی برام اذیت کننده نیست، شاید همین چیزا بوده که مثلا حالا نسبت به روزه مثلا برام جای سوال بوده که خب چرا مثلا به این شدت گرسنگی.
من حالا خانم داجه ببخشید مجبور شدم برم بیشتر حرفشون از دست دادم. سوالم ببین اون چی تو فایل بود ما رو میبرد به این نقطه، من برنامه کشیدی بود به این نقطه مرزی میبرد، به این نقطه که در واقع به صفر میل میکرد و تقریبا میگفتش که حالا قضا آره این زینتی بودنش منه اینا آره اینا، ولی یه چیزی هست، یه مرزی وجود داره که یه چیزی رو برام معلوم میکنم، یه نیاز کاملا غیر قابل کتمان و غیر قابل کنار گذاشتن حداقل ظاهر که ما نمیتونیم غذا نخوریم اصلا، و این نقطه صفر یا میل کردن به نقطه صفر تجربه ایه که ما با روزه به دستش میاریم، یعنی در واقع روزه ما رو به این سمت میکشونه، این ما رو شاهد میکنه و شاهد میگیره و اون اتفاقی که تو لحظه مرز صفر در واقع میفته موقعی که دقیقا اینا به نزدیک صفر شدن. حالا به من سوالم اول از شما اینه که این رفتن به سمت صفر تو روزه اتفاق میفته و شما مثلا میگی خب کاش نمیشد، تو کاش من انگشت میکردیم تو خاک و مثلا تغذیه میکردیم، خب این اتفاقی نمیفته، اما همون طرف با روزه یا با همین تجربه های شبیه روزه ما به این نقطه نزدیک صفر میرسیم و به اون نیاز واقعی. من خیلی دوستم این تجربتون رو بیشتر بدونم، حالا سوال شخصی ما ها خب نه بله شما دارید باش اصلا یه روزی بشه که اصلا هیچ ابزاری وجود نداره، اصلا هیچ غذا نمیخوره، هیچ کم لازم نیست به شما شما لازم نیست باش غذا درست کنی خودتون رو و مثل آقای معظمی ما فقط میخوای چیزی بخوری، اصلا براش هیچ مهم نیست، یه فقط پاجا آقای چیزی بخورم همین، اصلا هیچ مهم نیست، فقط این شکم باید پر بشه، یعنی در واقع خالی، یعنی من که صفره نمونه یه همین فقط دل که این گرسنگی رو رد کنه دیگه بلند میشه دوباره زندگیش، مثلا براش مهم نیست انگار. حالا اینجا که تجربه هست دیگه، من میخوام که به این تجربه های رسیدین یا به این توجه کردین یا اینجا چی اون وقت آیا اون وقت همقدر اینجا مواجهتون با غذا چطوری میشه؟ حالا یه سوال از آقای خانم انتش هم یک با این فرق داره، اگه اینو بگیم من اون سوال هم هستم.
آره یعنی بذاری من جملات همون یک مقدار مرتب کنم. واقعیت اینه که حالا بماند که ما در ماه رمضان حداقل در تا الان من رمضان هایی که تجربه کردم با جمعی که خب درش هستم اینطوریه که بله مثلا من صبح تا از به اون صفر میرسه و غذای حذف میشه، خوردن حذف میشه، بعد مثلا دوباره افطار سن سحر نه تنها چیز نیست اصلا متنوع تر از روزها ماها و روزهای دیگه، یه خوراکیایی مثلا ما تو ماه رمضان میخوریم که شاید مثلا روزهای دیگه نخوریم، ولی خب مثلا به هر حال تو روزهای دیگه یه سال که خب حالا چنین حالا مناسبت‌ها و چنین تجملاتی هم وجود نداره، خب آدم خودش مثلا ممکن یه روز معمولی یه روز بگیره، خب برام خب قابل درکه که وقتی که اون تجربه به صفر میرسه واقعا بحث فقط گرسنگی کشیدنه نیست، یعنی انگار که مثلا ابعاد دیگه وجود بیشتر داره خودش رو نشون میده، با این که ای من قبلا فکر میکردم خب مثلا این چه روزه ایه که مثلا من بیمار و خموده و از جام نمیتونم پاشم که بعد مثلا که چی حالا من با این حال خموده مثلا به کجا میخوام برسم، مثلا میتونم فکر بکنم که بخوام بهره ای ببرم یا نه، حالا نمیدونم شاید هم قبلا به خاطر مثلا کم سنتر بودنم، یا ولی خب به مرور دارم این تجربه داره بهتر میشه، یعنی دیگه این حالو ندارم که خب مثلا من بی حال و خمودم و هیچ بهره ای نمیبرم. الان دیگه برام اینطوری نیست و انگار که مثلا یه خورده خلوت میشه دور و برات، میتونی راحت تر فکر بکنی، راحت تر توجه کنی.
یه سوال از خانم نتیه پرسیدم، اونم اینه که گفتی که خب روز مراقبه نیست، خب همین که اینکه توضیحی که خودشون داشتن میدادن که خب یعنی روز مراقبه است، یعنی توجهی که به سلامتیشون میکنن دارن، و همین که مثلا نمیتونین از روز دست بکشین به خاطر اون اتفاق جسمی که براتون میفته، این یعنی روزه رو مراقبه است دیگه.
نه منظورم از اتفاق جسمی بود که در واقع چیزی که مثلا بهش عادت میکنه آدم، مثلا آدم از نماز راحت‌تر دست میکشه چون انقدر جسمو درگیر نمیکنه. منظورم این بود، یعنی از جنس عباداتی که تو سالها این کارو کردی عادت شده واسه بدنت، الان هیچ اعتقادی هم بهش نداری، از فکر میکنی غلطه، فکر میکنی به بدنت هم ضرر میزنی ولی نمیتونی ازش بکنی هنوز. شاید همون ترس هست دیگه، همون ترس اینکه همون مثلا
موجود
آقای عجیب خریب روز نگرستنه هنوز هست، مثلا انگاه واقعا یه روز نگیریم 60 روز باید بگیریم چیزایی هنوز گیریم. همون که 60 روز هم
نمیگیره خواهد نمیگیره.
آدم
یا
فکر
میکنه
که شاید
مثلا
بعدا
برگرده،
یا
همچین حساب کتاب هایی هم میکنم احتمالا. همین مثلا فکر میکنه یه روز نگیریم مثلا مجازات دارد یا خب یا جسمی که قطعا یعنی همون بعد مثلا طرز قرار
کردن آره خلاص ناخودآگاهم دارم، آره این قضیه
ناخودآگاهم
دارم، آره ترس رو دارم تو ناخودآگاهم.
یه سوالی از سه بزرگوار دارم، اینکه شما هسته بانویی و خیلی بیشتر از آقایون فرصت یعنی فرایند تهیه غذا هم اغلب با شما هست، خب در فرآیند تهیه غذا یعنی دارید از یه سری متریال‌های خشک و نایی که به هم ریخته می‌خواید یه کلی تشکیل بدید به نام غذا که باید خوشمزه باشه، نمیدونم آب و رنگ داشته باشه، یه حداقل‌هایی رو داشته باشه، بعدش بیاد برسه دست یه عده‌ای که می‌خوام بخورنش، یا خودتون معلا انگیزه همومه غذا پختم نباشه من می‌بینم گوشت. حالا شما در مورد این تجربتون و نسبتش با همین مراقبه خوردن یا این آماده کردن، اگر سوال منه چطوریه براتون؟
من که خیلی این باره رو دوشم میزنم، من کل زندگیم اشتراکیه تو تمام عوارض، قضا پختن اونم نوبتی، برای خیلی این باره واسه من نیست.
حالا آشپزی که میکنی؟
آره آشپزی میکنم، آره بعد احساس میکنم زندگی ما کنه خیلی ساده تره نسبت زندگی عرف، طبقات خیلی توش پایین تر از همه لحاظ، و اینکه آشپزی هم آره آشپزی واسه هم کلا، من میدونی یکم آدمی هم که خیلی تو حال زندگی میکنم، اینکه مشکلات هم اینه، اصلا آدم دوراندیشی نیستم و که مسائل بزرگ زندگی اینه که اصلا نمیبینم فردا رو و همش همینجا. اصلا همین این حرفه که در مورد مراقبه و اینا میزنه خیلی واسه من اصلا مثبت نداره، بیشتر اصلا منفی داره، من ترجیح میدم که آینده هم فکر کنم. ولی آره من اینجوری هم که اصلا هر کاری که میکنم خب همون کار دارم میکنم، خیلی درگیر، یعنی اصلا نمیتونم دوتا کارم با هم بکنم، مثلا از نوعی نیستم آهنگ گوش میدم مثلا یه کاری دیگه هم میکنم، نه مثلا آشپزی میکنم با آشپزی میکنم، آهنگ باشه اصلا خورد نشه اصلا اونو خاموش کن، و همیشه خیلی تمرکزم زیاده کنم تو زندگی،
من متوجه منظور سوالتون نشدم.
شما حین درست کردن غذا یعنی اون اتفاقی که داره میفته برای اون فرآیند پخت و پز چه بر شما، یعنی اون چه بر شما میاره و شما چه بر سر اون غذا میارید وقتی در حین پختنید؟ ارتباطتون با غذا پختن چطوریه؟
خیلی اتفاق روحی خاصی بر من نمیفته موقع غذا درست کردن، حالا به قول خانم عنایتی من هم خیلی بار چندانی روم احساس نمی کنم، چون تا قبل اینکه خونه مامانم بودم آشپزی نمی کردم، الانم دیگه
تقریبا تقسیم شده است، ولی خیلی اتفاق روحی خاصی برام نمیفته، ولی من آشپزی رو مثلا برام چیزا دیگه، یعنی با تمام همه این حرفایی که بر زدم راجع به غذا خوردن، من نمیگم آدم شکمویی هستم، آشپزی رو هم دوست دارم، اینطور نیست که بگم نه مثلا من الان در عذابم که آشپزی رو ندوست دارم آشپزی رو، و خب جالبه برام که هر بار این تجربه رو، ولی نه خیلی اتفاق روحی خاصی برام نداره.
اتفاق یعنی اون توجه بیشتر حالا بفرمایید
دوستان خدمتتون هستیم آقای ثابتی یا خانم قرمزاده. درود بر شما. من یه مطلبی داشت گفتم بگم، سلام سلام سلام، من به نظرم بیشتر تو بحث روزه این که نمیدونیم هدف از روزه چی هستش، و در اون وقت مثلا به مسئله گرسنگی داریم فکر میکنیم و صحبت میکنیم، در واقع داریم تک بوده نگاه میکنیم به روزه، و به خاطر همین مثلا بعضا خیلی سوال پیش میاد یا اشکال پیش میاد یا شبهه توش هست. البته نظر شخصی ما، به نظر من روزه از این نظر هم میشه نگاه کرد، چون مثلا وقتی مثلا آقای ثابتی هم یه جمله مطرح کرده، همه دوستان مثلا گفتن که نه خب روزه مختص اسلام نیست که، و واقعا هم حرفشون درست بود، واقعا مختص اسلام نیست که روزه. چرا مختص اسلام نیست؟ نظر شخصی خودمه، چون روزه فقط گرسنگی نیست، چون همه ما میدونیم که وقتی روزه ایم درسته که گرسنگی را میکشیم، ولی خب از نظر روحی و باطنی هم سعی میکنیم که کارهایی رو نکنیم، و مثلا تو اشاره شده که مثلا جرایم کم میشه، نمیدونم گناه تو محرمزون کم میشه و اینا. به نظر من روزه رو از این بود باید نگاه بکنیم که انسان یک موجود چند بوده هستش، بوده حیوانی داره، بوده گیاهی داره، بوده انسانی داره. روزه رو وقتی از بوده انسانی ما نگاه میکنیم، حس کردن غذا خوردن یا بعضی از اعمال، یعنی خاموش کردن بوده حیوانی انسان، و به خاطر همینه که مختص اسلام نیست، چون فقط داره صرف به انسان نگاه داره میکنه. یعنی همه دین ها یا همه انسان هایی که تو عالم هست، با هر دینی، با هر اعتقادی، با هر فکری که هستن، چون انسان هستن و روزه براشون واجبه. چرا؟ چون بود حیوانیش رو داره خاموش میکنه در واقع. و وقتی بود حیوانی، چرا اصلا بود حیوانی تو این ماه داره خاموش میشه؟ چون ما طی سال همش درگیر بود حیوانی، یعنی همه بودها هستیم، فرصتی نداریم که بود انسانی رو یه نگاهی بکنیم، و فرصت هست دا. یعنی اونقدر درگیر این بودهای حیوانی و گیاهی و اینا هستیم، بود انسانی خیلی کمرنگ میشه و بعضا فراموش میشه. به خاطر همین که خدا، به نظر من خدا این ماه رو قرار داده که ما این بود رو یه مقدار خاموش کنیم و فرصت بدیم به بود انسانی خودمون که بتونیم یه رشدی بکنیم، یک تجربهی داشته باشیم که بود انسانی چی هستش و چیا باید انجام بده، و وقتی بود حیوان خاموش میشه چی میشه. حالا به نظر من مثلا اونایی که دنبال افطار هستن، یا مثلا من بعضیا رو دیدم که میگه من در فاصله بین افطار و سحر بیدار میمونم و هی میخورم که وزن کم نشه، یا مثلا هی میخورم که ضعف نکنم. یعنی مثلا این انسان، این آدم، حالا من چیز خودم رو مثلا جدا نمی‌بینم از اونا، منم جزء اونا، ولی یه جوریه که بخش حیوانی رو در واقع با این که تیه روز داره گشنگی میکشه گرسنگی میکشه ولی نتونسته بود حیوان رو خاموشش کنه، چون به فکر اینه که باز بخوره، از این حد فاصل بین سحر و افطار رو بخوره که کم نیاره، یا مثلا همچین چیزایی هست. حالت نظر شخصی بود. بعد اگه نکته باز دوباره به ذهنم اومد میگم. ممنون از وقتی که برام دادید.
من یه چیزی راجع به این موضوع خواستم بگم که این که میگیم روزه خب تو ادیان دیگه و خیلی چیزا اینطوریه دیگه، مثلا این که دروغ نگی، این که دزدی نکنی و اینا تو همه ادیان و همه مکتب‌های اخلاقی هست، ولی خب این که هر کدوم با چه انگیزه ای و به چه حالا شکلی دارن این رو انجام میدن خب متفاوته دیگه. حالا نمیخوام بگم خیلی چیزهای مثلا عجیب قریب متفاوتی، ولی خب یه چیزی برحال هر کدوم پشتش داره.
درسته، ولی خب باز به همون بود انسانی حیوانی رفت داره، دروغ نگفتن یا گفتن همون باز برمیگرده اون بودایی که هست و باید انجام بشه یا نشه. البته نظر من
تصدید خانم نهاره
55 دقیقه از زمانمون گذشته و یکی از فایلان هنوز راجبش صحبت نکرد. یه چیزی که هست توی تقریبا تمام تعالیم دینی ما طوری به صورت هرمی، یعنی از یه قاعده تا یه قله هرم هدف برش در نظر گرفته شده، یعنی از یه سطح بدنی تا یه سطح مثلا متعالی و وجودی، از جسم تا وجود، از ماده تا خود عالم بالا. حالا ما با تمرینمون از این قاعده هرمت بریم بالا دیگه و در مورد روزم همینه فکر میکنم. خب من اجازه میخوام اگر که سوال یا نکته هست آقای قدوسی، اگر که ممکنه این دو سوال خانداجه یا اگر دیگران سوالی دارن رو پاسخ بدن تا بریم سراغ بخش بعدی جلسه.
ممنون، من استفاده کردم از نظرات دوستان. البته خانم عنایتی می‌خواستم که مطلب بعضی مطالبشون ناتمام موند. حالا من چند مطلب عرض کنم خدمتتون. ببینید انسان یه موجودی که در ظاهر در نگاه عادی نیازها، احتیاجات، مشکلات و زندانهای روشنی داره، از زندان زمان و مکان گرفته تا مثلا اون جنبه هایی که احتیاجات اولیه‌شه، مثل نفس کشیدن، مثل از کنم خدمتون که فرض بفرمایید که غذا خوردن، تا همینطور میره احتیاجات اجتماعیش، احتیاجات عاطفیش، احتیاجات غریزی و بعد کمالات ثانویه‌ای که میخواد پیدا بکنه و همینجور چیزهای مختلفی که وجود داره. این نگاه عادی به انسانه و به این جهان هستی که انسان درش زندگی میکنه. در گذشته مکاتب انسانی یا عرفان انسانی یا عرفانی، حالا هرچی اسمش بزنی، وجود داشتن که به نوعی قطعیت این احتیاجات رو زیر سوال میبردن و جهان عادی که با عرفان و با این نوع مکاتب انسانی سازگاری نداشت یا آشنایی نداشت اصولا این رو نمی‌پذیرفت. فرض کنید که مثلا توی مکاتب عرفان شرق، عرفان هندی یا چیزهایی که ما بهشون میگیم مرتازین هندی، بسیاری از این احتیاجات اولیه اصولا زیر سوال، میگن اینا قطعی نیست، از جمله احتیاج به نفس کشیدن، مدعیان که ما اینها رو قطع میکنیم و تجربیاتی رو هم ارائه میدن. غربی ها هم بعضیشون رفتن و با آزمایش های دقیق علمی بررسی کردن و اون هم که رفتن کمابیش تأیید کردن عموما تو اونجا. حالا این کار نداره. الان با توجه به پیشرفته های جدید علم تجربی، فیزیک، نجوم، شیمی، ریاضی، اصولا هر نوع قطعیتی تو دریافت‌های اولیه ما و دریافت‌هایی که از انسان داریم زیر سؤاله، بلکه مردوده. یعنی وقتی که شما ابتدایی ترین خاصیت انسان که گرفتاری انسان در زمان و مکان و مطلق بودن این زمان و مکانه دیگه بعد از نسبیت انیشتن اصولا رد شده است، یعنی یه موقع اینی که زمان و مکان چیز قطعی نیست و میتونیم ما این حد زمان و مکان رو بشکنیم بریم جلو، فقط مثلا فرسون که یک افرادی که قائل به تیول عرض بودن میگفتن که اینا میشه انسان مثلا فاصله مکانی رو در واقع طی بکنه، تو مثلا متون مقدس تو قضیه مثلا حضرت سلیمان و قضیه تخت بلقیس و اینا وجود داره که مثلا توضیح داره، یا طی العرض این چیزا یا کسای شبیه این. اما الان دیگه تقریبا قطعی، نه تقریبا، دقیقاً به خصوص بعد از اینکه نظریه نسبت انیشتن فراگیرتر شد و همه درک کردن و بعد هم بعضی از تجربیات و آزمایشگاه‌های دقیق تجربی، اینا آزمایش تجربی کردن و از یک نظریه تبدیل به قاعده علمی شد، دیگه اصولا کسی تو این تردید نداره، من اگه آشنا نباشه. اینه که زمان و مکان که اولین و ابتدایی ترین خاصیت انسانیه، این هیچ نوع اطلاقی نداره. یا فرض بفهمین که چیزهایی که تو هندسه ناقلیدوسی درباره مکان گفته میشه، فرض بفهمین که مثلا هزاران سال ما میگفتیم که در ناشی از هندسه اولیدوسی که نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط راست، الان در واقع مطمئنیم که نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط راست نیست و فضا انحناء داره. این تایید وقتی که اینطوری شد دیگه تقریبا یا تحقیقا هیچ تردیدی به صورت علمی و به صورت عقلی ما نمیتونیم داشته باشیم که هیچ چیز در انسان قطعی نیست. دیگه از خوردن و آشامیدن یا اینکه مثلا ما نیاز قطعی به گوش نداریم، اینی که میتونیم مثلا فرسون که گیاه خار باشیم خام خار باشیم، از اینا گرفته تا چیزهای از اون فراتر، از جمله نفس کشیدن. مطمئن ما نمیتونیم بپذیریم که نفس کشیدن یک ضرورت برای ما، هیچ دلیل برای این نداریم. اینه که ما همیشه نفس میکشیم به هیچ صورت دلیل نمیشه برای این که حتما نفس کشیدن برای ما ضروریه. هزاران سال میگفتن دوقلوها همسنن، الان ما یقین داریم که هیچ دوقلویی در عالم همسن نیستن، غیر از حالا اون فاصله کوچیکی که میذاریم، منهای اون هم به دلیل تفاوتی که در طی کردن زمان دارن هیچ وقت دوقلوها همسن نیستن، هیچ دوقلویی در عالم شما پیدا نمیتونید بکنید که همسن باشه. خب بنابراین در واقع ما انسان هیچ یک از این نیازهایی که مانندی که زندان اون رو احاطه کرده، نیاز ضروری و قطعی اون نیست الان از حیث عقلی و بدون استفاده و بدون اتکا و استناد به مکاتب عرفانی یا متون دینی یا مثلا وحی و اینجور چیزها، این برای ما پذیرفته شده است و علم جدید ابزاری برای ما فراهم کرده که اینها رو ما بسیاریشون رو امتحان کردیم. حالا این تا اینجا. بنابراین هیچ نیازی رو شما نمیتونید قطعی بگید. و وقتی که در تحلیل انسان میخواید وارد بشید، این انسان وقتی که به خودش نگاه میکنه، یکی از چیزهایی که اون رو به شدت ضعیف میکنه همین زندانهایی است که اون رو احاطه کرده. حالا از زندان زمان و مکان گرفته تا زندانهای بالاتر که بعد غذا خوراک، دوباره از اون بالاتر این که حتما من باید گوش بخورم، حتما باید مثلا فرض کنید که اگر تو مثلا شما نگاه عادی به خصوص مادرانه ای که به افراد میکنن که مثلا اگر این فرض کنید که هفته مثلا دو بار سه بار با تناسب نظرات گوش نخورن ضعیف میشه. من مثلا خودم که در 10-15 ساله که نهار نمیخورم، همیشه مادرم با من بحث داره و این اخوی ما که در اینجا هستن، البته ایشون به شوخی، ولی مادر ما خیلی جدی که میگه که هر مشکلی پیدا بکنم مادر میگه که ببین ما اینه که نهار نمیخوره، نهار بخور درست میشه. این در واقع نگاه عادیه، ولی نگاه درستی که انسان میکنه میبینه که اونا اینا یک زندان برد، اینه که من مجبورم غذا بخورم، مجبورم نفس بکشم، مجبورم از اینجا که میخوام برم فرض کنید که یک جایی راه رو طی بکنم، زمان این که گذشته از دست من میره، آینده هم نیومد. و انسان به طور طبیعی تمایل داره که این زندانها رو بشکنه. این همه فیلم سینمایی که داره آینده نگری و طی کردن زمان، سفر به گذشته، سفر به آینده تهیه شده، تدوین شده، و اکثر ما هم با لذت و علاقه میشینیم اونا رو تماشا میکنیم. اخیرا من یکیشو تماشا کردم، خیلی مفاهیم فلسفی قوی توش داشت اتفاقا. خب این مال چیه؟ مال این که آدم علاقه به طور طبیعی علاقه داره این زندانا رو بشکنه. حالا زحمتش هیچی، بخواد وقتی زحمتش رو ببینه فکر میکنه که حالا نباشه بهتره. اما اگر زحمتش نباشه، مثل حالتی که انسان میشینه یه فیلم سینمایی رو نگاه میکنه، حتما علاقه داره که این مثلا زندان زمان رو بشکنه، بتونه راحت برگرده مثلا به 1000 سال پیش ببینه چه خبر بوده، یا به سالهای آینده. همین الان مثلا ما ممکنه به شدت علاقه من باشیم ببینیم که فرض کنید که مثلا رئیس جمهور آمریکا که جدید اومده، سال دیگه تحریم‌ها هست نیست، وضعیت اقتصادی چطوریه، مشکل ما حل میشه نمیشه، اینا طبیعی انسان علاقه داره. وقتی که انسان میخواد که این زندانهاشو بشکنه، وقت مجبوره که عادتهایی که ناشی از قرائز اونه بتونه بر این عادتها غلبه پیدا کنه، بعد از این که بر عادتها پیدا کرد بر خود قرائز غلبه پیدا کنه، بعد از این که بر اونا پیدا کرد بتونه حکومت کنه بر قرائز. این میل طبیعی آدمه، البته زحمت داره، به خیلی به خاطر زحمتش میگه خب نمیخوام، یا اصلا فردی انتخاب میکنه، انسان آزاده میتونه انتخاب کنه که نه من میخوام که اسیر قرائز بشم. اما اگر بنا شد که در واقع در مقابل این قرائزش، قرائز عادی مثل خوردن، آشامیدن و هر نوع غریزه دیگه بخواد تسلط بر اون پیدا بکنه و یک خود قوی تری پیدا بکنه، بتونه احیا بکنه خودش رو، تو این شرایط قوی ترین، تجربه شده ترین و کارآمدترین نرم افزاری که انسان رو کمک میکنه غلبه پیدا کنه بر غرایزش، همین اقدام محدود زمان داره. هیچ نرم افزاری، هیچ روشی قوی تر از این وجود نداره، بلکه هر کدام از اینها به نوع این برمیگردن. یعنی چی؟ یعنی که شما اگر بخواییم که یه دفعه فرسونید که مثل مرتازها مثلا بر خوردن قلب کنید، مثلا هیچی نخورید، که این کار بسیار سخت، عده کمی محدود میشن، بلکه اونها هم که محدود شدن به نوعی از این استفاده کردن، یا از این بر در این خوردن هی بخورید اما مثلا یه نوعی قلب، این نمیشه. بهترین کار چیه؟ بهترین اینه که مثل همین عبارت شل کن صفر کن که میگن، اول یک مرحله محدودی صفر بگیرید و در اون غریزه خاصی که روش متمرکز شدید اون رو نگه دارید، جلوشو بگیرید، بعد آزاد بذارید، دوباره جلوشو بگیرید، دوباره آزاد بذارید. اقدام محدود زمان دار، یه زمان جلوشو بگیرید بعد رها بکنید. حالا این در کلیت اینه، توی مصادیقش هزاران و هزاران مورد داره، از همین گیاهخوار خوردن و خامخوار شدن گرفته تا رژیم‌های عادی که فرد میگیره، مثلا که فرض کن شیرینی نخوره، تا اینکه مثلا روزه‌های مختلفی که تو ادیان مختلف هست با روش‌های خاصی که از این شدیدتره، همه اینها شامل این میشه. و یه موقع البته انسان مثلا یک چیز خاص رو نمیخوره، مثلا آب فقط نمیخوره، یه موقع اصلا آب و غذا نمیخوره، یه موقع گوشت نمیخوره، یه موقع، اما کلش همینه که انسان بتونه در یک از طریق شل کردن و صفر کردن غریزه رو تحت تأثیر قرار بگیره، تو اون وسط ارادش رو قوی بکنه و خودش رو پیدا کنه. اینو توجه داشته باشید که هدف از این برنامه میتونه هدفهای جانبی باشه، اینه که من وقت کم بذارم برای غذا، من غذا درست کنم دیگه وقتمو نگیره، یا مثلا لاغر شم، یا مثلا مشکل قندم حل بشه، یا میخوام گیاهخوار بشم، یا طبیعت دوستم، یا اینا. ببینید شما همه هستش، اما اون هدف اساسی و اصلی که در واقع پشت این نهفته هیچ کنم از اینها نیست. و موقعی اون هدف هدف صحیح و کاملیه که هدف احیای انسان باشه، احیای خود. و این چه موقع رخ میده؟ اینه که مستقیم من فقط خودمو میخوام، خودمو دوست دارم، از خودم خوشم میاد، من میخوام یه خودی داشته باشم که گرفتار این غذا نباشم، گرفتار گوشت نباشم، گرفتار پخت خوردن نباشم، گرفتار مثلا فرض بفرمایید این که اینی که حتما باید سر موقع غذا بخورم نباشم. خب این هدف از همه بالاتره و هدف اصلی هم این درسته، یعنی منی هستم که این من در واقعیت خودم و در ذات خودم هرگز به این غریزه نیاز ندارم، به خوردن، به مطلق خوردن، یعنی در واقع اینی که گرفتار شدم صبح زور شب باید بخورم، اگر یه ذره دیر بخورم واقعا دچار استراب میشم، دچار مشکل میشم، دچار ضعف میشم، و این ضعف واقعیه، این ضعف خودم در خودم ایجاد کردم. حالا میتونم چیکار کنم؟ میتونم برگردم و بازگشت من و قدرت من هیچ انتهایی نداره. یعنی هر چقدر که انسان خودشو قوی بکنه میتونه قوی تر هم بشه و هیچ حدی هم نداره. اینطور نیست که شما فکر کنید که مثلا فرض بفرمایید که یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، یه روز، دو روز، سه روز، ده روز. و آدمهایی هم که تجربه کردن همه اینو دیدن، اینطور تجربهش هست که صحیح انجام بشه. اما تجربه صحیح چجوریه؟ موقعی که انسان توجه به خودش باشه، به توان خودش باشه و اراده خودش باشه و تمرکز خاصی که به انسان در موقع غذا نخوردن توی این اقتدار و قدرتش صرف میکنه، این بالاترین مسئله است. یعنی منی که همش حواسم بشه غذاست و احساس گرسنگی بر من غلبه پیدا میکنه و این تمرکز تو خودمون ندارم، هرگز نمیتونم به اون اقتدار برسم. وقتی میرسم که بتونم لذت نخوردن رو و لذت این اقتدار و این اراده‌ای که میتونم به کار بگیرم و این خودی که قوی تر شده، این با همه اینها بچشم و تمرکز داشته باشم. اکثر غذا خوردن ما، اکثر غذاهایی که ما میخوریم ناشی از تشتت‌هایی که ما داریم، همین خاطری که انسان افسرده یا غذاش کم میشه زیاد میشه. تشتتی که در انسان داره این باعث میشه که با یک نوعی میخواد که جبران کنه دیگه. این تشتت بهترین راهش غذا، چون جسم، همونطور که خانم عنایتی هم گفتن، جسمی ترین کار غذا خوردن، یه نوعی هم مبتذل، نه به معنای منفیش، به معنای این که مثلا به تناسب جسمی تره، به اصطلاح جسمی تره. در این حال توی همین سطحی از رفتارهای جسمی باقی میمونه. اینه که مثلا وقتی که انسان تشتت داشته باشه، بهترین چیزی که میتونه اون رو کمک بکنه از تشتتهاش و یه کمی مسکنی بشه، نه درمان، فقط مسکن، غذاست. وقت این چطوریه؟ انسان با اقدام محدود زماندار شروع میکنه معکوس اینو عمل کردن. به همین خاطر توی اینا عرض کردم که تو اونجا صحبت شد که شرط این احساس آزادیه. به همین خاطر اگه کسی صرفا میخواد این کار رو توی ماه رمضان انجام بده، خیلی نتیجه نمیگیره. یه مداری باید بیرون از ماه رمضان، مثل اینه که مثلا بخواد کسی بخواد تمرین گیاهخواری رو تو ماه رمضان شروع کنه، خب نمیشه، باید بیرون از ماه رمضان، موقعی کاملا آزاده، دستش بازه، میتونه برنامه ریزی کنه، شروع کنه، بعد تو ماه رمضان هم ادامه بده. اقدام محدود زماندار و تسلط بر خیشتن و آزاد شدن انسان از قضا نمیتونه زمانی باشه که احساس ترس از مثلا روزه نگرفتن، احساس ترس از عقاب، احساس اینکه باید این کارو بکنم، اصلا این زماندار بودنش، وقتی که اینا هست انسان نمیتونه کاملا در یک میدان آزاد انتخاب، میدان آزاد انتخاب، میدانی که انسان آزاد انتخاب کنه که اینو برد باشه یا اون برد باشه، وقتی که ماه رمضان صرف هم بخواد این کار انجام بده خیلی موفق نمیشه. و حداقلش با تمرین های قبل از ماه رمضان، روزه های مستحبی یا غیر مستحبی یا اصلا غیر روزه، زمان های کوتاه یا نخوردن های مشخص و تمرین های مختلفی که انسان این لذت اراده کردن و لذت آزادی رو در یک فضای آزاد کاملا انتخاب کنه، و اگر این انتخاب کرد و به دست آورد، لذت اون رو چشید، وقت تو ماه رمضان میتونه یک استفاده خاصی بکنه، وقت توی اون حالت وقتی به اون فرد به اون اقتدار رسید توی ماه رمضان قدرت‌هایی برای انسان پیدا میشه که دیگران نمیشه. چرا؟ مثل اینکه شما یه تمرین رو فردی انجام دادین، به اقتدارش رسیدین و میخواین یک مرتبه بالاتر برسین، میایین تو یک حلقه جمعی با هم این کارو انجام میدین، این حلقه جمعی هم دوباره یه تجربیاتی به شما میده، بعد یه دفعه مثلا فرض کنید یه شهر با هم تصمیم میگیرن که با هم فضای شهر رو این همین حالت تعطیلی و رونق زماندار رو با هم تجربه بکنن، وقت اون یه آثاری داره که هیچ وقت اون حلقه جمعی نداره. بعد یه موقع بالاتر از اون شما میرین یه کشور این کارو میکنید، مثل فرض کنید که شما خونتون وقتی میخواید گرمش بکنید هوا رو یا سردش بکنید، مثلا باید 10 درجه سرد کنید، 5 درجه سرد بکنید تا اینکه احساس بکنید، احساس سرمایه گرما رو بکنید. اما کره زمین یه درجه که گرم میشه کل مثلا فضای همه جهان تحت تاثیر قرار میگیره، چون وقتی جمعیه مقدار اندک آثار خیلی زیاد داره. تو کسی که اون تمرین ها رو داشته باشه و برای خودش نه به دلیل مثلا تعبد، نه به دلیل ترس از قیامت، نه به دلیل ترس از این که خب مثلا من دو روز دیگه ممکنه یه دفعه نظر برگرده، روزی 60 روز باید چیز بکنم، این حالت بینابینی که خانم الهیتی توضیح دادن، و این نه این ور اون ور میشه، نه این ور، این سوی کشان سوی خوشان و سوی کشان با ناخوشان، این حالت انسان نه تجربه نه لذت اینو میبره نه لذت اونو میبره. اونی که انسان کاملا انکارش رو کامل انجام میده، اقدامش رو هم کامل انجام میده، چیزی که انکار میکنه درست انکار میکنه و چیزی که به اصطلاح اقدام میکنه اون هم درست اقدام میکنه. وقتی که اینطوری کرد وقت یک لذت خاصی رو استشمام میکنه، بو میبره، وقتی که اونو برد اون وقت تو ماه رمضان به دلیل اینکه وقتی که انسان تو ماه رمضان با این فضا میره یک نوع جهان مرگالوده، به خصوص تو یک موقعیت های خاصی انگار که جهان تعطیل شده. شما چجوری مثلا تو خلوت خودتون وقتی میخواین که بازگشت به خیشتن بکنید نیاز به یه تعطیلی دارین، میخواید که فرض کنید که این جهانی که پره پر از رفت و آمده در حال رونقه، شما تو ذهنتون میخواید، ذهن شما آینه این جهانه دیگه، این جهان آینهش میشه ذهن شما، شما میخواید این آینه رو تعطیل بکنید، و خیلی هم سخت، به سختی باید کلی زحمت بکشین تا این آینه تعطیل بشه، در صورتی که ذهن آینه واقعی واقعیت هم تعطیل نشده که این بخواد هست. وقت توی ماه رمضان این جهان یه حدی تعطیل میشه، وقتی تعطیل میشه خلوتها میتونه خیلی قوی بشه، وقتی یک لذتی بر انسان داره، یک حالتی بر انسان ایجاد میشه تو این دنیای مرگالودی که اثرش تو وجود انسان ده ها برابر بیشتره که در حالت عادی نمیشه. بنابراین رمضان جایی نیست که انسان، جای تعبد هم هست کسی که بخواد، جای مثلا عبادت، جای دعا اینا، اما اصلش بهترین فرصت برای کسی که میخواد خودش رو احیا بکنه و میخواد که تجربیات ویژه‌ای داشته باشه. از چی؟ از احیای خیشتن، از اقتدار خیشتن و از خلوت خیشتن. ببخشید یه کمی طول کشید.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. حالا اگر دوستان سوالی دارن، من خواستم یه پیشنهادی بدم راجع به این همین گرسنگی در رمضان، این تمرین گرسنگی در رمضان. اگر ما مثلا هفته اول شوال انجام بدیم، یه بار راجعش صحبت کنیم، راجع مراقبه در غذا، شاید برامون مفید.
تمرین گرسنگی در رمضان نداریم، این دوباره اشتباه شما بحث جلسه گرسنگی در رمضان.
حالا دوستان نظرشون رو بدن راجبه.
آقای قدوسی دستتون درد نکنه، من فقط زحمت میکشید که اون بخش دوم سوال منم جواب بدی. بخش دوم سوالم این بودش.
بله بگید شما توضیح بدید. بله
بخش دوم سوالم این بودش که میگم خب من کنترل غذا خوردن رو درک میکنم برای اینکه به اون چیزی که شما میگین برسیم. اون ابهام در مورد این اقدام محض و زماندار برطرف شدش، ولی خب چرا کلا نخوردن؟ چرا همون کنترله نباشه تو مارم ازونم؟
ببین اینی که مثلا چرا شهر اینطوری گفت و خدا اینطوری گفت، این من ببین خود خدا رو پرسید، من رابطه‌ای ندارم با خدا، خیلی خداشناس نیستم که بتونم بگم. اما اگر مثلا فرض بفرمایید که بخوایم انسان برای خودش یه برنامه‌ای تنظیم بکنه برای اینکه بتونه مسلط این باشه، به طور طبیعی منطقی ترین برنامه اینه که در طول سال انسان یک سری مراقباتی در رابطه با غذا داشته باشه و تو این مراقبات یک کمی خودش رو به صورت تقویت کنه. بعد توی یه دوره های روزه هایی که فشار کم میاره، فشار کم میاره مثلا مثل تو زمستون، این رو کامل بکنه با صرف مثلا یه کنترل موقت، یا اینکه یه چیز رو نخوردن یا مثلا گوشت نخوردن، اون اثری که با روزه حاصل میشه هیچ وقت حاصل نمیشه. همونطوری که اثری که با روزه حاصل میشه به در واقع نمیتونه جبران بکنه و جانشین بشه از کارهایی که انسان بعد از ماه رمضان، بعد از اینکه یه سری تمرین‌های ماه رمضانی انجام داد، بعدش خودش انجام بده. یعنی اینا مراتب مختلفه، بعضی از مراتبش باید متکی باشه بر نخوردن یه دوره. این دوره مثلا فرض هم این که اگر انسان به طور طبیعی درست اقدام بکنه، حالا بعضی از مثلا اشکالات و نواقص فقهی هم البته تو اینجا هست که بخیر فقهای ما خیلی با این جور چیزا، با این چیزای روحی و وجودی اینا خیلی سرکار ندارن دیگه، اصلا به این چیزا خیلی اصلا آشنایی و چیزی ندارن و اصولا احکامی هم که دارن خیلی با این چیزا تناسبی نداره. ما در واقع به اونا کار نداریم. با یه روش صحیحی اگر انسان وارد بشه، اون وقت به اصطلاح توی ورودش به کار باید اول از یک چیز مقدماتی شروع بکنه، بعد فرض کنید که مثلا همینطور توسعه بده تا به یک نقطه‌ای برسه که تو اون نقطه وقتی رسید دیگه فقط با یک دوره‌ای از نخوردن امکان نداره، به دوره‌ای از نخوردن بتونه مرتبه بعدی رو طی بکنه. یعنی شما مثلا فرض بفرمایید که اون کاری که شما مثلا با گوشت نخوردن یا با بعضی چیزا رو نخوردن، مثلا شما مرحله اول فرض کنید که چیزهای مضر رو نخورید، مثلا چیزایی که حالا خیلی رایجه و عموما هم همه میخورن و همه میدونن که غیر از ضرر هیچی نداره، مثلا این سس‌هایی که برای مزه اضافه میشه، سس‌های متداول. حالا بعضی سس‌های دستساز هم هست که مثلا ضرری نداره و چیزهای بسیار ارزشمندی حتی مفید هم هست، اونا رو کار ندید. اما مثلا فرض مثل سس‌ها، مثل نوشابه، وقتی که انسان اینو مثلا نمیخوره که اینم ترک یک بارش خیلی خوب نیست. یعنی شروع وقتی میشه خصوص تو سنین کم، مثلا تو سنین نوجوانی انسان شروع میکنه، بعد دوره‌ای این کارو، یعنی مثلا یه موقعی بخوره یه موقعی نخوره، یا یه موقعی با یه تمرین‌های خاص بخوره، وقتی که اینطوری به این میرسه به مراتب بالاتر، بعد یه دوره‌ای میرسه که برای پار گذاشتن به پله بالاتر صرفا شما با یه دوره‌ای از نخوردن میتونید انجام بدید، تا میرسه به ماه رمضان که ماه رمضان یه ویژگی خاصه، امکان نداره که درک ماه رمضان بدون همراه شدن با این دوره 30 روزه‌ای که روزها انسان در واقع با قضا کلن رابطه نداره. البته این اگر کسی مقدمات روحیشو انجام داده باشه میتونه استفاده کنه و اکثر ما استفاده بسیار ضعیفی میتونیم بکنیم. حالا مثلا به دلیل اینکه از اول مثلا عادت کردیم یا به دلیل تعبد یا میترسیم که 60 روزشو به قول خانم اینایی 60 روزشو میترسیم یا چیزه، چون یا میترسیم هیچ وقت این شرایط عادی قرار نمیگیریم که به اصطلاح استفاده بکنیم. و تازه استفاده که شما تو ماه رمضان میکنید تازه شروع یه دوره بعده. اون دوره بعدیست که شما حداقلش اینه که اگه کسی تجربه بکنه نزدیک میشه مرحله‌ای که کلن از قضا منفصل میشه، یعنی قضا دیگه اصلا براش مسئله نمیشه، نزدیک میشه اینا، نزدیک میشه. وقتی این فرد دوباره ممکنه برگرده به قضا، اما این قضایی که الان میخوره به اون قضایی که قبل میخورده زمین تا آسمون فرق داره. مثل یه چیزی که شما محتاج هستین و روی احتیاج به سمتش میرین با یه چیزی که احتیاجتون کاملا برآورده شده و اصلا هیچ احتیاجی به اون ندارید، این بار از روی قدرت میرید برای اینکه جامع بشید، برای اینکه تکمیل کنید کارتون. این خیلی با هم متفاوته. وقت اون مراحل تازه بعد از ماه رمضان برای فردی که ادامه بده اون مسیر رو حاصل میشه.
دستتون درد نکنه.
خواهش.
دست شما درد نکنه. خب بریم سراغ بخش دوم، یعنی فایل دوم. اگر که حالا مطلبی جا نمونده یا دوستان چیزی نمیخوام بگن بریم سراغ بخش دوم. خانم داجر فایل دوم رو شنیدین؟ راجع فایل دوم اگر تجربه نکته یا مطلبی به نظرتون برسه خدمتون هستیم. موضوع شفای قرار کرد.
ببین خانم عارف، من فایل دوم هم گوش کردم ولی راستش هیچی نمیتونم بگم، یعنی چیزی ندارم که بخوام بگم. واقعیتش تجربه من تجربه خیلی ویژه‌ای نیستش که مثلا بگم الان با گفتن این قرار گرهی برای خودم یا برای یکی دیگه باز بشه. فقط از توی همون فایل دوباره من سوال دارم، ولی واقعا در مورد حس خودم نسبت به شفقت چیز خاصی ندارم بگم.
سوالتون رو مطرح میکنین الان؟
یه مسئله‌ای که همیشه سوال خودم بود، حالا توی این فایلم آقای قدوسی بهش اشاره کردن، اینه که آقای قدوسی همیشه تاکید میکنن که از عقلتون استفاده کنید. خب ولی از طرفی هم میگیم که شفقت برای ماها قابل درک نیستش. ما برای روزه میتونیم دلیل عقلی بیاریم. من اینو میفهمم که یه سری چیزا غیب عالمه. خب ولی شفقت رو که انقدر اهمیت داره، انقدر ما جنبه های مهمش رو داریم بررسی میکنیم، این که با عقلش هم اصلا نشه چیزی ازش در آورد یکم برای من ثقیله. شاید درستش همین باشه ها، من نمیدونم، ولی این که اصلا نشه با عقل توجیهش کرد چون خیلی غیر قابل درک، خیلی اسرارآمیز، رازآلود به قول آقای قدوسی، این یکم بر من چیز سنگینه. سوال دومم اینه که یه جا اشاره میکنن که ما نباید توی این کائنات، یعنی باید توی این کائنات حضور و توجه خودمون رو حفظ بکنیم چون توی این شبا کائنات همجهت با ما هستن، یعنی باید تسلیم باشیم و اون حضور رو درک بکنیم. من این درک حضور رو متوجه نمیشم یعنی چی. همین، مرسی.
بله خیلی ممنون. بریم بیاییم به قولی جواب سوالتونم
بگیم. حالا من سوال کنم یا بذارم دوستان میگم مطرح کنم؟
اگر سلام میتونید الان صحبت کنید خدمتون هستیم، اگر نه که حالا بزرگوار دیگه هم صحبت
کن. سلام ملک خیش خسروان دارن، شما الان مسئول کار اینجا
هست؟ خسروانید
الان فلان که شما خسروانید.
داد درسته. من که خیلی باختم. خب خانم انایتی میگه من حرفی ندارم. چرا فکر میکنید نکتهی من به ذهنتون نمیرسه که بگید؟ اگه اعتراضی هم دارید میتونید اعتراض کنید خانم انایتی. اصلا
که من میگم نکتهی ندارم به این معنی نیستش که ارزش قائل نیستم برای این شب ها. به این معنی که واقعا هست موسه گفتن ندارم، دقیقا همینو میتوزیمه. ولی خب کلا نقطه های مهمی بوده از زندگی من توی ماه رمضان به خصوص حالا اخیراً که اتفاق تلخی افتاده بود واسه همش برمیگشت فکر می‌کردم خب ببین این تصمیم شاید تو ماه رمضان برات گرفته شده، حتی اینم برامون قشنگ بود ولی واقعا حرفی ندارم در موردش بزنم.
خانم پناهی حضور دارم؟
بعد
خدمت شما هستم.
واقعیتش در موردش سبقت حالا من الان بیشتر میخوام سوال بپرسم از آقای قدوسی. من قبلنا تصورم این بود که مثلا اگه شب قدر به سحر رسید و من حس و حال خوبی داشتم و تجربه شخصی این بود که بهره‌ای بردم، یعنی بله من میتونستم اون شب حالا توجه کافی داشته باشم و بهره ببرم و یعنی، و اگه نه مثلا هیچ من حالم منقلب نشد، لذتی نبردم، بعدش حالم خوب نبود، احتمالا انقدر معمولا بعدش ناراحت می شدم از این موضوع وقتی که مثلا بعد شب قدر تموم می شد و مثلا من حالم خوب نبود و بیشتر احساس خسران داشتم دیگه، خب این شب گذشت و من هیچی نگرفتم ازش. بعد وایس رو که داشتم گوش می دادم این سوال برام پیش اومد که نه انگار که خیلی ربطی به اون حس و حال من نداره اصلا، اون انگار که حالا برداشت شخصی خود منه و انقدر این حالا رازآلود بودن و خارج از درک ما بودنه بزرگه که اصلا ربطی به این من اصلا نمیتونم بفهمم که الان بهره‌ای بردم یا نه. ممکنه که من هیچ وقت امکان داره تا حالا هیچ وقت بهره‌ای نبردم، یا این که نه یه موقعی من چه میدونم موقعی که من حالم بد بوده اتفاقا بهره نمیدونم. این برام سواله، حالا من منظورم من نوعیه، آیا من درکی میتونم از این موضوع داشته باشم یا نه، و چه بسا اینکه حالا این که میگم مثلا گاهی من حس میکنم که حالم خوبه بعد شب قدر، حالا محدود به شب قدرم نیست، یعنی مثلا گاهی توی مناسبت هایی اصلا روزهایی که اصلا مناسبتی نبوده من با خودم نشستم و حال خوبی به هم دست داده و احساس کردم که چیزی بر من اضافه شده، یعنی میخوام بگم که شاید اصلا ربطی به حالا شب قدر بودنش هم نداشته. و من تجربه این حالا یه صحبتی هم تو وایس بود راجع به این که حالا یه چیزایی ممکنه که مانع این بشه که مثلا ما شب قدر بخواییم اون حضور رو داشته باشیم، بر من زیاد پیش اومده روزهایی که چند باری پیش اومده که من شب قدر اصلا ستاشم گرفتم خوابیدم و دقیقا چیزم بوده ها، مثلا میدونی تا شب قبلش من شبها بیدار بودم و مشغول بودم، ولی شب قدری که حالا انتظار میرفته از خودم که حالا میخوام حالا بشینم و برنامه ای دارم و بر اتفاق خاصی بیفته، نه من خوابیدم.
خب مثلا تفاوتی هست کردین بین این که حالا مثلا اون شب قدر رو خوابیدین، چون من هم یه شب خوابیدم یه سری من قصد کردم از عمد خوابیدم بعدش و بین وقت دیگه سالای دیگه یا روزای دیگه
ببین بین سالهای دیگه که اصلا در مورد سال که من هیچ صحبتی نمیتونم بکنم، یعنی من اصلا هیچ صحبتی نمیتونم بکنم که آره مثلا اون سالی که من حالم خوب بوده مثلا شب قدرش حالم خوب بوده مثلا سال بهتری بوده بر من، یا راجع به این که اصلا هیچ صحبتی نمیتونم بکنم، صرفا همون شب بوده که مثلا من بعد شب قدری که حالا یا خوابیدم یا نبیدار بودم به نظر خودم بهره‌ای نبردم، یعنی تا چند روز من احساس خسران داشتم، یعنی تا خود آخر ماه رمضان که مثلا عید فطر بشه همش اینطوری بودم که بله انگار که مثلا این ماه اومد و رفت، همه یه بهره‌ای بردن، من یه جامونده‌ای هستم که نشده یا اون اتفاق که برمی افتاده.
من خودم از وقتی
یادم
میاد اون که خونه اون نزدیک مسجد میرفتم مسجد خیلی مقید بودم به اینکه حتما جلسه های شب قدر رو برم احیا نمیم حتما قرآن رو سر بگیرم، یه وقتایی هم قدرت به سرم حتما دوست داشتم یه مراسم حالا حرم رو برم، اگر این هیئت رزمندگان جایی نمیرم حرم رو برم یه مراسم مثلا شلوغی باشه. مراسم خیلی عصبانی شدم از دست خودم، این همه شبای قدر اومد رفت هیچ اتفاقی هم نیفتاد، مثلا فکر کردم که حالا که چی فردای اون روز اومد چیز شد، مثلا امشب گفتیم الا فردا هیچ اتفاقی نیفتاد، من عوض نشدم، من همونی بودم که مثلا دیروز بودم و اینا. بعدش شب 19 هم گرفتم خوابیدم، اومدم خیلی عصبانی تو قافلم نوشتم که با جمعش کنید این چه حرفیه، اصلا چیز نمی کنم امشب قراره بخوابم. بعدش رفتم گرفتم خوابیدم، صبح پاشیدم دیدم من واقعا خوابیدم، یعنی خودم تعجب کردم از حرکتی که دیشبش دادم. و ولی مثلا دو شبی که بعدش گذشت باز با اینکه من هیچ کاری نکردم، هیچ کاری نکردم، فقط دو تا سخنرانی شنیدم یا سه تا سخنرانی، و هنوز اتفاقایی که داره برمی افته احساس میکنم مثل یه دومینویی که اونجا زدن یه بخشی از اون تیکه های کوچیک ریخت، یعنی هنوز داره میریزه پشت سر هم، شاید هم متوقف شده باشه ولی من هنوز هستم. این
من یه چیزی به ذهنم رسید، شما که گفتید که خیلی مقید بودید به این که حالا به مسجد یا اون مکان خاصی که حالا مد نظرتونه برید، برای من همیشه شب قدر یا بعضی از مناسبات اتفاقا اینطوری بوده که ترجیح میدادم که مثلا تنها باشم تو خونه باشم، نمیدونم چرا، ولی هیچ وقت مقید به این نبودم که حتما باید برم مسجد، و حتی موقعی هم که میرفتم مسجد احساس میکردم که اونجا من نمیتونم خلوت کنم، یعنی از اینکه یه تعداد زیادی آدم دور و برم باشن و بخوایم هممون مثلا دیده شده یه سری مثلا اعمال و مناسک و پشت سر هم و مثلا تو دیوار مثلا اجرا بکنیم، اصلا حس خوبی به هم نمیداد. و همیشه ترجیح هم این بوده که مثلا تو خونه باشم، تنها باشم. مثلا معمولا هم طور بوده که خانواده میرفتن مثلا گاهی میگفتن من نمیام، مثلا شما برید، که از اون فرصت تنها بودن استفاده کنم. و این تو خیلی هم مقید به این نبودم که بخوام مثلا اون امر رو با اون ترتیب و اون آدابی که گفته شده، یعنی حالا ممکنم بود همون کارا رو بکنم، ولی مثلا اینطوری بود که ببینم خب مثلا الان عامیانش چی میطلبه، الان دلم میخواد مثلا قرآن بخونم، قرآن میخونم، الان دلم میخواد مثلا جوش انکبیر بخونم، الان دوست دارم هیچ کاری نکنم، فقط بشینم مثلا تو تاریکی هیچ کاری نکنم. اگه دارم بعضی شد ابای قدر من واقعا هیچ کاری نکنم، فقط نشستم همینطوری، نه دعایی خوندم نه، بعضی وقتا فکر میکردم اینطوری بهتر، نمیدونم شاید هم واقعا بهتر نبوده، ولی فکر میکردم اینطوری راحت ترم باهاش. و اینکه مثلا همین
اگر دوستان رو میکردی دارم توی بحث شرکت کنم، اگر سوالی صحبتی آقای خود دوست خدمت شما هستیم، مثل اینکه دوستان بودی در مورد شبای قصد سوال ندارم.
من میتونم ببخشید یه سوالی هم، البته شاید خیلی مختص شب قدر نباشه و یه خورده سوالم کلی تره. من گاهی حالا مثلا زمانهایی که میگم حالم خوبه، مثلا چه اتفاقی برام میفته که حالم خوبه، مثلا گاهی میشه که من به فرض اون شب قدره مثلا محدود شده به این که من یک آیه قرآنی رو خوندم و انگار که مثلا آیه قرآنه باش تونستم ارتباط برقرار کنم و اون ارتباط انگار صرفا مربوط به همون لحظه و همون مکان بوده، یعنی من بارها ممکنه قبلا اون آیه رو خونده باشم و هیچ چیزی ازش نفهمم، هیچ چیزی ازش نگیرم، و حتی ممکنه بعد اون تجربه هم من فرداش بیام اون آیه رو بخونم مثلا هیچی ازش نفهمم، ولی مثلا تو اون لحظه خاص انگار که حالا نه صرفا راجبه حالا قرآن و من راجبه چیزای دیگه هم همچین تجربه ای رو داشتم، مثلا اینکه یک بیت شعری بخونم یا یه مثلا تیکه موسیقی بشنوم که گاهی تجربه متفاوتی به هم بده. و خودم یعنی تفسیرم اینه که گاهی مثلا شاید مثلا وقتی مثلا من اون رو میخونم باش ارتباط برقرار میکنم که یه تجربه درونی در من رخ داده باشه که نزدیک باشه به اون چیزی که حالا نمیگم همون، ولی نزدیک باشه به اون چیزی که حالا در بر دارندش. مثلا من ممکنه این شعر حافظ رو مثلا 10 بارم خونده باشم، دفعه 11 میخونم
باهاش ارتباط بگیرم، چون دفعه 11 هم یه تجربه درونی در من رخ داده که شاید حالا نزدیک بوده به اون چیزی که باعث شده اون بیت شعر نوشته شده باشه. من نمیدونم راجب اینم دوست داشتم که اگه آقای قدوسی بشه راجبش صحبت کنن، چون نمیدونم که اینا چقدر اعتبار داره، این تجربه ها چقدر میشه روشون حساب کرد یا نه.
صحبت منه؟
من صحبت دیگه ای ندارم، ممنون، ببخشی من خیلی امروز پرحرفی کرد.
خانم معارف من صحبت کنم؟ کجا هست خانم معارف نیستی؟
سلام، فکرم قطع شده تصویرش بدون حرکته.
حالا من شروع کنم یا صحب کنم تو بیان؟
نمیدونم، یعنی این تو اینجوری مونده اکسش اینجا خیلی هم مظلومه توی اکس
و خودت هم یه همجوری ثابت میمونی تو اکس ها.
بکنم شروع کنید
آره شروع کنیم که زمان
ببینید، یکی این که چیزی که رازآلوده خلاف عقل نیست، عقل عادی روزمره بخواد هر چیزی رو توی کنترل خودش در بیاره و بگه فراتر از این به درد نمیخوره، اما عقل انسانی اتفاقا دنبال دغدغه ها و اضطرابه. از فرقم نداره بین آدم دیندار غیر دیندار، مثلا آدم غربی شرقی جوان پیر، بلکه اصلا زندگی ما همش به دنبال رسیدن به یک سری استراب ها و یک سری لذت هایی است که عموماً رازآلوده. یا آدمی که مثلا اسکی میکنه از بالای کوه، دیدیم تو این فیلم ها، میپره پایین، یه کسی که مثلا مسابقات ماشین کورس ماشین رو اینا میکنه با اون همه خطراتی که داره، این همه مثلا جنگ‌هایی که انسان راه میندازه، مثلا همه زندگی انسان و بسیاری از انسان‌ها بعد اینه که مثلا یه سری استرابات فراتر پیدا کنن. حتی آدم عادی شما فرض کنید که مثلا که کاملا هیچ کم از اینها رو انجام نمیده، سعی میکنه همه چیزش رو عقل میده باشه، همین ازدواج که میکنه انسان، اون تمام لذائذش یک چیزی لذائذ رازآلوده. اصلا باطن عالم همش رازه و همه آدم ها به نوعی هر کنم یک طرفی سعی میکنن که به سمت این رازها برن. درسته خیلیش میخوان راز رو بگشاین، حل کنن، اما با حل کردن یکی تموم نمیشه. این اضطراب و این فدا کردن، این جنون رفتن به سوی راز، این اصل زندگی آدمه. شعر قدرم یکیه، دینم یکیه، علمم یکیه، عرفان هم یکیشه، ورزش هم یکیشه. همین فرض بفرمایید که مثلا توی گروه های مجازی در نظر بگیر، آدم هایی که زندگی عادیشون رها میکنن، مثلا ساعت ها میشینن با هم بحث کردن یه چیزایی که این چه فایده برشون. بنابراین رازآلوده بودن اتفاقا همیشه مورد درخواست انسانه. گل سرخ، به قول سهراب، یه گل سرخ که اونجا هست، لذتی که شما ازش میبرین، هیچ ازش اصلا میفهمین چیزی؟ این گل سرخ، این چه اون رازآلودگیشه که انسان رو، اون مثلا رائحه‌ای که داره، یه عود روشن میکنید با این عودای جنس خوب که آدم ها مثلا یه دفعه انگار که وسط هندوستانه، کنارش مثلا یه قهوه های سنتی ایرانی هم که چیز میشه با اون فضای خاص، این چی داره توش، اصلا چی از نظرش میفهمه. و خیلی از دغدغه های انسان اتفاقا مار رازهایی که یه زمان، مار تجربیاتی که در کنه وجودش تلمبار میشه و رازآلود و بعد هم خودش هم متوجه نمیشه، من تجربات اینطوری داشتم که مثلا 20 سال 30 سال بعد تازه متوجه شدم که این مال چیه. مثلا حالا یکم وقت شما رو میگیرم، اما برای اینکه بدونید که چه جوریه این مثال، چون برای خودم پیدا شده، من یه بوی خاصی رو که مال یک عطر یک گیاه خاص نام گلپر رو خیلی برام عجیب و غریب هوایی میکرد و تعجب میکردم که این چرا مثلا اینطوریه، خیلی متوجه نمیشدم. بعدها یه حادثه پیدا شد، فهمیدم که روز 30 سال قبل، 30 سال قبل اون موقع الان و الان بیشتر بوده، 40 سال قبل میشه. هنگامی که مثلا توی راهنمایی اون طرف ها بودم، توی این خراسان که بعضی از ارزش هم اینجا هستن، یه دهی داره به نام زوشک که اون موقع البته خیلی بهتر از الان بود، الان خیلی افول کرده، اون موقع اصلا یه جای استثنایی بود. توی اونجا مثلا خاطرات خیلی ویژه‌ای داشتم، توی اون خاطرات خیلی ویژه این توی اون هوا این گیاه گلپر خیلی بودش و این مثلا تو اینطوری تو وجود انسان رازگونه ترنبار شده. بنابراین رازآلوده بودن نه تنها چیز بدی نیست، بلکه انسان دنبال اونه، دنبال این که از این زندگی عادی که همه چیزش حله هیچ وقت برای انسان اغراق کننده نیست. انسان از یه طریقی میخواد که این زندان عادی بودن، زندان شفاف بودن، زندان همه چیز روشن بودن رو در واقع بشکنه و به باطنش، این جهان باطن رازآلودش برسه. قدر یه همچین جاییه، همه عالم انگار که در واقع با همه رازهاشون میان درگیر میشن با جهانی که جهان شفاف روشن و غیر رازآلوده، این دوتا با هم درگیر میشن تو شب قدر. این البته ما بخوایم که فرض بفهمیم که از از عقلی دلیل بیاریم که حتما مثلا همین امشب این داره انجام میشه، معلوم نیست اصلا این جای عقلی نیست. اگر منظورتون اینه که اینو از از عقلی نمیتونیم بفهمیم، اصلا نمیتونیم بفهمیم، اما از از عقلی میتونیم بفهمیم که حتما لحظاتی وجود، دو تا مطلب از از عقلی ما میتونیم حتما بفهمیم. یکی این که این باطن، این ظاهر عالم به دلایل مختلف، دلایل علمی، عرفانی، تجربی، هر چی که بگیریم، میتونیم بفهمیم که این باطن عالم رازهای نامتنایی درونش نهفته است و این سیر عالم که داره در ظاهر پیش میره یه سیر باطنی هم اون طرف هست، مثل جهانهای موازی. مثلا جهانهای موازی شکل خیلی تنزل یافته شه، به فیلم‌های سینمایی بعضیشون خیلی خوب نشون میدن، مثلا ماتریس اینا، بعضیشون خیلی این جهان‌های موازی رو خوب نشون میدن، مثلا اون خیلی ضعیف و تنزل یافته شه. فرقش اینه که این جهان موازی، تو جهان موازی دو تا جهان مثل هم هستن، اما جهان ظاهر و باطنی که جهان ظاهر یه جهان ضعیفیه، جهان باطن و یه جهان نامتناهیه که ما همش با اون فقط با رازهاش سر و کار داریم، میفهم یه خبری هست و میدونیم توی این مطلب اول، علاوه این که میدونیم که به اصطلاح این جهان در بطنش رازهایی نهفته که این راز این جهان نیست، اصلا یه جهان دیگه است و جهانهای دیگه است و جهانهای نامتناهیه، هیچ انتهایی نداره، اون جهانها با این جهانها یه زمانهایی با هم درگیر میشه، درست مثل همین فیلم های سینمایی که یه دفعه یکی از اون ور میاد این ور، یکی از این ور میاد، یه جایی این دوتا موازی ها با هم تلاقی پیدا میکنن. این هم قطعا از حس عقلی میدونیم امکان نداره که اینا همیشه از هم جدا باشن، یه زمانی باید با هم تلاقی پیدا کنن. حالا این تلاقی حتما امشبه، ما چه میدونیم؟ این خدایی که شما میپرستین میگه این موقع است، اونم قطعی نیست، تازه ممکنه که باشه ممکن نباشه. این مطلب عقلی اول، تلاقی جهانی رازآلود نامتناهی که در بطن این جهان هست با این جهان عادی که ما توش زندگی داریم میکنیم، این تلاقی ها در یک نقاطی در این زمان و مکان باید رخ بده، این یک مطلب عقلی اول. دومی که ما در طول زندگیمون مراقبه و محاسبه و برنامه‌ریزی و کنترل زندگیمون و ساماندهی اون نمیشه همینطوری پخش باشه، باید یه نقاط مشخصی، نقاط کلیدی ما باشه. مثل اینکه شما روز طول روز دارین کار میکنید، دارین انجام میدید، میتونید همه میتونید طول روز مواظبت بکنید، اما یه ساعت یه دقیقه میخواد که نگاه بکنید که مثلا با همکارتون خوب برخورد کردی یا نکردی. در اینی که حالا یه مراقبه کلی داره، اما برای اینکه درست انجام بده یه نقاطی باید باشه، اون نقاط، نقاط حساس، نقاط مراقبه و محاسبه و برنامه ریزی، ارزیابی گذشته، برنامه برای آینده باشه. اگر اینو بگم ما در طول روز همون که دارم کار میکنم دارم برنامه میریزم، این هیچ وقت جواب نمیده. یه نقاط خاصی میخواد. این به اصطلاح دور روزانه‌ای که انسان انجام میده در اون نقاط ویژه‌ای برای محاسبه و ارزیابی گذشته، برنامه برای آینده، و اینی که در واقع انگار که اون دقیقه، اون ثانیه، اون زمانی که تو روز گذاشتین انگار که فقط همون روزه، همون لحظه است، و اگر از اون بگذره دیگه شما نمیتونید برنامه‌ریزی کنید. باید این احساس رو داشته باشید که تمام نیروتون رو تمرکز کنید تو اون لحظه و بتونید برنامه‌ریزی کنید. توی مراقبه‌های وجودی، بحث‌های مراقبه وجودی، توی همین رساله عملیه روی این من زیاد تحقیق کردم. کسایی که مراقبه وجودی و محاسبه رو با زندگی روزمره‌شون قاطی می‌کنن از هر دوتا می‌مونن. موقع زندگی زندگی باید کرد، موقع مراقبه مراقبه. یه زمانی هم زمانی که این نقطه‌ای که من تو این نقطه باید گذشتم رو ارزیابی رو تموم کنم، آینده‌م هم برنامه بریزم. اگر این کارو نکنم بگم حالا هر موقع شد، هیچ وقت نتیجه نمیده. این خیلی حساس. مثل یه کارنامه‌ای که بچه‌ای که توی مثلا روز توی داره فرض کنید که کار میکنه، یه موقعی باید بگه که مثلا بدونه که این موقع میتونه موقع ارزیابیه. حالا نه این نوع سنگدلانه و غلطی که الان تو آموزش عقب مونده ما هست، آموزش پوسیده ما هست، اینا نه، اون یه شکل صحیحی میتونه داشته باشه. اون شکل صحیحی که نباشه، انسان همینطوری در واقع بدون برنامه میره جلو. همینطور در طول سال هم انسان باید یک دور قمری برای خودش داشته باشه. یه موقعی موقع آزاد باشه، موقع شادیه، یه موقعی موقع محاسبه است، یه موقعی موقع مراقبه است، یه موقعی اینه که انسان برنامه بریزه و تمام اینها رو بیاد کنترل بشه. وقت یه شبی در سال موقعی چیه؟ موقعی که انسان بشینه حسابش رو صاف کنه، گذشته، آیندهش رو هم روشن کنه. این از اولی اصلا منهای شب قدر و همه چی رو بذارین کنار، اینه که چنان انسان چنین احساسی داشته باشه و به سالش اینطوری فکر بکنه، نگاه بکنه و فکر کنه که امشب باید هر چی هست تموم بشه. مثل تو گروه مخاطبه، تو حلقه مخاطبه، سه روز چهار روز پیش به این نشه رسیم و این ما تا این چهار روز دیگه باید تمام این مشکلاتی که داریم حل کنیم. چیزی اگر مشکلی تو برنامه ریزی خودمون داریم، نباید هی بذاریم بگیم حالا فردا، پس فردا هی بگیم. اینطوری باشه دفعه چیش ما میگذره و همینطور مثل یک زخمی تو وجود ما میمونه. ما تا فردا شب، تا پس فردا شب این باید تموم بشه. و این عزیز عقلی کاملا روشنه، هیچ ربطی به قدر رو نمیدونم خدا و پیغمبر و به همه این چیزایی که در واقع میگن به اینا هیچ ربطی نداره. قرآن سر بگیرنم چی بشه؟ اینی که تقدیر چیز میشه، اینی که مثلا تقدیر سال آینده، اصلا اینا رو بزنید کنار. منهای همه اونها از حیث عقلی انسان باید چنین برنامه زمانداری به صورت دوره‌ای در روزش، در ماهش و در سالش داشته باشه، به خصوص سال. و طبیعیه که اون مطلب اول و این دوم وقتی جمع بشه آثارش خیلی بیشتره، آثار خیلی قوی تری داره. و منطقی هم اینه که انسان از این فرصت استفاده کنه. بهترین زمانش هم طبیعتاً ماه رمضونه. نه اینکه شما نمید مثلا شب عید این کارو بکنید، بتونید مثلا زمستون بکنید، نمیدونم به این تو تبت بکنید، همینا میشه. اما به طور منطقی قوی ترین زمان و مکانش این زمان و مکانه. این مقدار از حیث عقلی، این دوتا مطلب رو از حیث عقلی ما میتونیم بهش ملتزم بشیم. خب این از کنم خدمتتون که دوست دو سوال دیگه هم بود. ببین اینه که تو زیاد این مسئله پیدا میشه، حالا آدم خوبه بده، وقتی بده چطوری خوبه بده. ببین اصولا یه قاعده کلی دستتون باشه، وقتی حال خوبی برای انسان به دست میاد، استفاده‌ای داره، لذتی داره میبره، معنوی مثل لذت‌های مادی، اون رو باید مغتنم بدونه و تو هوا بگیره. هر فرصتی برای انسان قابل استفاده است، اما هیچ نوع محرومیت ظاهری دلیلی بر محرومیت باطنی نیست مطلقاً. و اگر همونطور که من فرض بفهمم که مثلا یه نماز خیلی باحال اینو بخونم و فکر کنم که دیگه عرش خدا رو به لرزه در آوردم، مثلا به خودم اینطوری فکر کنم، مثلا کنار دست من یکی باشه، اصلا همون زمانی که من دارم چی میکنم، دارم نماز میخونم، اون مثلا مشغول بدترین خلاف باشه، بدترین کاری که شرعن و عقلن خلافه، اگر یه لحظه برای یه لحظه برای یه لحظه احساس کنم که من از اون بهترم، اولش که اصلا در واقع شک بکنم، یعنی حق ندارم هیچ قضاوتی بکنم در واقع من و اون که من بهترم یادم، اما به محض چون نمیدونم که من بهترم یادم خدا، به محض این که من فهمیدم که تو ذهنم این مطرح شد که من از اون بهترم، به محض این که مطرح شد بدون تردید اون از من بهتره، به محض این که در واقع چون طبق صریح عقل و نقل تو روایت هم همینه، انسان به محض این که در واقع این کارش تمومه و علامت این که کسی بالاتر میره این که با من خودش رو پایین‌تر میدونه. حالا اینو داشته باشیم، حالا من تو هم حال خودم، حال خوب من، حال خوب من قابل استفاده است، اما اگر معکوسش بود اصلا دلیل بر هیچی نمیشه. من یه شب قدر اصلا هیچ حال ندارم، البته معنیش این نیست که من با دست خودم بگم بس هیچ کار نکنم، نه خب انسان تلاشش رو داره میکنه، اما اینی که تو سیر انسان این نقطه‌ای که الان هستم من و مثلا در ظاهر محروم هستم، آیا واقعا محرومه یا نه، اصلا هیچ دلیلی نیست. هیچ وقت این رو دلیل بر هیچی نگیرید که اگر بگیرید کلی مشکل پیدا می‌کنید. این همون مطلب اولی که انسان از خودش رو از یکی بالاتر بدونه، چجوری بلا تا به محض اینکه یه چیزی بده خراب میشه، تو اینجا هم اصلا دلیل بر چیزی نگیرید. البته متوجه هستید این دوتا مقام کاملا از هم جداست، اینه که من تمام تلاشمو باید بکنم در جهت برنامه بهتر، کار کاملتر، مثل همه کارهایی که تو عالم انسان میکنه، تمام کارهای علمی، مادی، نمیدونم تجارت، برنامه ریزی، مسافر، هر کاری میکنه انسان باید در واقع برنامه بریزه، تلاش بکنه، نباید بگه که اهمیت نداره. اما نتیجه هر چی شد دلیل تو امور معنوی دلیل بر محرومیت انسان مطلقا نیست، اساسا این رو کلا فراموش کنید. که من سوالای بیشتری هم اینجا شد که خیلی نمیدونم زمان هست اینا، سوالای زیادتری هم توی این چیز شد، توی همین مکتوب بود که همینطور پشت سر هم سوال می اومد، متاسفانه دیگه اینا رو نشد که جواب بدم. حالا در حال زمانهای دیگه من خدمتتون هستم، ببینیم حالا رئیس جلسه چی می‌فرمون اگه هستم.
بله. آقای ثابتی فکر میکنم پرسیدم بهترین برنامه‌ریزی چی میتونه باشه؟ یکی از اون سوالایی که
بهترین برنامه اینه که برنامه خودشو مشخص کنه دیگه، ببینید که چیکار میخواد بکنه، تکلیف خودشو مشخص کنه، این بهترین برنامه هست. همین
در جایی گفتی، در جایی قبلا توی همون چی بود؟ این خانم یگانه در مورد خلوت و در جمع بودن و شب قدر رو اینها سوال داشتم، میگه برای منم چالشه خلوت کردن و در جمع بودن.
خود ایشون خود خانم یگانه من دیدم که مطلب خوبی توی قافله بود فکر کنم نوشته بودن، در واقع اصل خود انسانه، اصل خود انسانه، منطقه گاهی اوقات انسان تو برنامه های جمعی خیلی بهتر و قوی تر میتونه همون توجه به خودش رو بهتر انجام بده. مثل اینه که شما یک تمرین رو فردی انجام میدید، بعد همون تمرین رو وقتی جمعی انجام میدید حال و هوای شما خیلی جلوتره. بنابراین اصل همون خود انسانه، اصل اینه که در واقع انسان خودش رو احیا بکنه. هر عبادتی هدف خود انسانه، از این غیر خود انسان چیزی موجود نیست تو عالم. منتها برای اینکه انسان به خودش بره نیاز به جمع داره، یه جاهایی نیاز به کارهای جمعی داره، نیاز به فضای جمعی داره، نیاز به اجتماعاتی داره و بنابراین در واقع هدف انسان باید هدف رو خودش بگیره، اما از جمع به عنوان یک ابزار و به عنوان یک فضای کمکی اگر میتونه استفاده کنه.
آقای ثابتی مثل این که یا خانم قربانزاده پیام دادن که در مراقبه در طول روز و در حال بودن که الان دارم چی کار انجام میدم و چگونه باید انجام بدم که شامل اون مطلبی که فرمودین از دو مسئله هست، از دو مسئله هم میمونه که نیست. نمیدونم من نتونستم بخونم،
منم متوجه
نشدم،
منم متوجه نشدم چی هست، معناش متوجه نشدم.
امکان دارین به صورت صوتی شفاهی بپرسیم نمکتوب نماشه؟
بله استاد، صحبتاشون فرمودن که کسی که هم مراقبه میکنه هم البته بخش دومشون متوجه نشدم، گفت از هر دو مطلب میمونه. من سوالم اون بود که مراقبه در طول روز که مثلا الان در آن واحد دارم چی کار میکنم، باید چی کنه انجام بدم، که اون شامل اون مسئله نمیشه.
نه من اون مراقبه وجودی رو گفتم، اون مراقبه وجودی باید یه زمان مشخصی داشته باشه. اون مراقبه های وجودی که تو جلسات رساله عملی توضیح داده شده، اون تو مراقبه های وجودی باید زمان مشخصی باشه. گاهی اوقات هم امکان داره که با کارهای روزمره انسان مخلوط بشه، اما عموما برای اکثر افراد اگر این دو تا با هم مخلوط بشه از هر دو تا میمونن. اما این غیر مراقبه های دیگه، مراقبه وجودی غیر از مراقبه زبان، مراقبه دست، مراقبه قضا، مراقبه فکر، اینا همه مراقبه های مختلفیه که فرد میتونه انجام بده در طول روز. اصلا باید همراه با کارش اینو مراقبه ها باشه و هم دارن یه حدی و بیشتر هم بشه چه بهتر. اما اون مراقبه وجودی باید در زمان خاص، زمانش هم خیلی زیاد نباید باشه و در خلوت و تنهایی انجام بشه.
من خودم یه سوال داشتم راجع به مثلا امشب یا شب قدر یا هم شب محاسبه و شب حساب کتاب. اون چیزی که این مثلا من با خودم یه چیزی، یه حالا حساب کتابی یا یه بررسی توی طول روز انجام دادم یا این روزا انجام دادم، خوام وارد مثلا امشب بشم، از کجا بدونم که تشخیصم یا اون نقطه که مثلا باید یه خورده حواسم امشب بیشتر بهش باشه، یا این که اصلا نقصی که اصلا میدون منظورم چیه؟ خب من متوجه شدم که اگر یه نقطه ای که برای خودم شفاف خروجن اون حل کنم همین بر اساس هم گفته شما حل میشه، از کجا بدونم که دارم درست انجامش میدم؟ فکر کنم خیلی غلط پرسیدم.
نه این برای همه کارهای انسان تو تمام ابعادش در تمام زندگی وجود داره. این انسان راهی وجود نداره که به قطعیت برسه. اون چیزی که انسان رو در نهایت پیش میبره این ادامه سیر. شما داری یه تصمیمی توی زندگی میگیری، تصمیم ممکنه غلط باشه، خب نمیتونی که راهی هم نداری. انسان راهی به علم مطلق نداره، همین علمهای نسبیه. از این علم‌های نسبی میره جلو و اگر یه جایی غلطی بود بعدش جبران میکنه، اگر اینجا مشکلی داشت بعداً حلش میکنه. این کل مثل همه مسائل زندگی انسان، وقتی که انسان داره میره دچار مشکلاتی میشه به دلیل درک ضعیف و بعد این مشکلات رو بعداً باید حل کنه. توی شب قدر هم همینطوره، مثل همه کارهای آدم.
یه سوال خیلی خیلی شخصی، من نمیتونم مراقبه‌های وجودی رو شروع کنم.
متوجه نمیشم.
نه الان گفتید برو صفا و عشق و حال، الان میخوام ببینم میتونم برگردم بیام.
دیگه شما اینجا رئیس هرچی بگی، شما همون معتبره دیگه.
نه از شما دارم پرسم.
قائم مقام شما هم خانم مسلمیه، اونم باید در واقع تشخیص بده. اگر مشکلی داریم به خانم مسلمی مراجعه کنید.
نه اجازه ندید. من ترکیم همین جوری خوبه، مراقبه میکنه بد میشه، دوستش میکنه اصلا.
آقای ثابتی پرسیدن که امشب فقط مخاطبه داریم یا اینکه برنامه دیگه ای هم در کنارش هست یا لازم کاری انجام بدیم برای اینه؟
نه کاری به عنوان مخاطبه کار خاصی لازم نیست، نه مطالعه‌ای نداره، همون صرفا در واقع یه میداری تمرکز بیشتر و آمادگی بهتر کافی باشه.
خب دوستان اگر سوالی هست خدمتتون هستیم، اگر نه که جلسه رو تمام کنیم. با اون برای در مورد هفته آینده، برنامه هفته آینده هم یه صحبتی بکنم آقای قدوسی، اگر مطلب مد نظرتون هست.
من اصلا پیشنهادم اینه که همین بحث امروز هفته آینده هم ادامه پیدا کنه، با توجه به اینکه بسیاری از سوالات و بحثا ناتمام موند. پیشنهاد میره حتی دوستان میتونیم که بگن که نبریم بحث دیگه.
خانم یگانه ابراز خوشحالی و دلتنگی کردن آقای قدوسی.
آقای خانم یگانه همیشه دوست دارم، باید از مسئله بشون توی چیز استفاده، توی قافله استفاده می کردم.
خب پس فکر می کنم برای هفته آینده فقط مثلا اگر دوستان توی فاصله تجربه از شاخه قدر دارن رو حالا گوشه ذهنشون داشته باشن، یا اگر راجع به مراقبه در غذا خوردن هم همینطور مطلعه به ذهنشون میرسه بگن. کسایی هم که مایلن هفته آینده ارائه داشته باشن به من پیام بدن، یعنی مثلا تا پنجشنبه یا جمعه به من پیام بدید، چون اون موقع ما میخوام ترکیب رو ببندیم برای هفته. اگر کسی فکر میکنه تجربه ارزشمندی داره که در اختیار بقیه قرار بگیره یا سوالی داره که مطرح بشه کمک میکنه، این باعث میشه که جلسه ها جلسه های پربارتری باشه، به ما خبر بدید، وگرنه خودمون مجبوریم به داوطلبونیمتون.
اینم توجه داشته باشین که بحث‌های نقدی، انتقادی و اعتراض به مطالب و مثلا اشکال گرفتن از اونها، این نه تنها عیبی نداره بلکه شاید بهتر باشه. تو این بحث‌های گروهی که انجام میدیم، استفاده‌ای که از نظرات مخالف میشه، نظرات مخالف نسبت به مطالبی که من گفتم به خصوص، اینا در واقع خیلی مفیده. دوستان از این واهمه‌ای نداشته باشن و به اصطلاح نقدشون رو و اعتراضشون رو و تجربیات خلاف، تجربیات خلاف گاهی اوقات خیلی مفید هست. مثلا مثل بخوام مثال بزنم، مثل تجربه خلافی که خانم داجر در مقابل مثلا تجربه موافق خانم حیدری گفتن، که در واقع شاید یکی دو جلسه بحث رو زنده کرد، اینا خیلی مفیده. امروز هم خانم عنایتی کمابیش گفتم، مثلا مثل این که یکمی واهمی داشتن چطوری خیلی تجربیاتشون رو باز نکردن و با احتیاط، هم از اون 60 روز خیلی احتیاط میکردن، هم مثل از اعضای جلسه هم یک کمی احتیاط میکردن. از کنم خدمتون که حالا در هر حال میگن احتیاط نمیکردن، از کنم خدمتون که در هر حال این تجربه های خلاف رو اصلا دست کم نگیرید، بحث ما با اونا کامل میشه و اصلا هیچ واهمه ای نداشته باشید که تجربه های خلاف خیلی ارزشمنده و همون رو حتما مطرح بکنیم. حتی تکراری ممکنه باشه، ممکنه که یه فرد مجبور شه دوبار صحبت بکنه. اینا به نظر من البته اینجا رئیس این سه نفر هستن، ولی به نظر من همه اینا بسیار مفید و ارزشمند.
دو نفر نیست،
دو تا نیستن. بله
ببخشید
آجقا،
من
وسط
صحبت
کنم. تموم شد
من از پیشنهاد داشتم که حالا خانم عنایتی اگر فکر میکنن نکته رو این هفته جا مونده، یه فرصتی هفته آینده داشته باشن صحبت کنن، یا خانم حسینی پیا هم میدونم مشغله دارن سر کارن، اگر فرصت داشتن میتونن ایشون هم حالا یه کلن مبارزیم خاص هم دیگه بیان راجع به این که چه تأثیری همون رژیم را، یعنی مثلا این محدودیت غذایی چیکار کرده باشه، یا اینکه فکر میکنن اصلا روزه گرفتن چجوریه. خوشحال میشم خانم سنکی ها دمشون گرم، خانم آرخشی رو گیرن زحمت میکشن، خیلی ممنون، پرقدرت وارد وقت میشن.
نه ایشون مرخصی میخوان بگیرن، اما تو شما مرخصیشون رو تایید نکنید که نمیرن که. خیلی خانم حسینی جان هم خیلی قانونمندیه، همین کافی شما مرخصیشو تایید نکنید، بعد حتما میان. ان شاء الله
که خیر لطف دارن دیگه، حالا ما که کاری نیستیم.
البته ایشون احتمال منظورشون مرخصی از کارشون میگیرن که اینجا بیان، نه مرخصی از اینجا. ها مثل من اشتباه فهمیدم.
بله مرخصی میگیرن که میگن با
خودت بیان. بله خانم حسینی کیا خوبه که مرخصی هم میگیرن و تشریف میگیرن خوبه. مثلا آقای فاتحی هم که فکر کنم جلسه اول یه صحبتی کردن، ایشون هم خوبه که مثلا یه صحبتی داشته باشن. بعضی از دوستان دیگه هم که یا صحبت نکردن یا صحبت کردن باز هم مطالبی دارن. بالاخره فکر کنم این مطلب هنوز کاملا قابل بحث و گفتگوه. اصولا ما با غذا، با گرسنگی، با گرسنه نبودن، با سیر شدن، با اینا توی زندگی روزمرمون خیلی سر و کار داریم و هر چی رو این صحبت بکنیم فکر میکنم که ضرری نداشته باشه.
دستتون
درد
نکنن. حالا من هماهنگ میشم، اگر دوستان دیگه هم نظرشون این بود که مطلبی رو بدن و خبر بدن، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون که حضور داشتین، خدا قوت، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
خیلی
متشکرم،
خدا
نگهدار. نه علی مدد خدا
خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خ